سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. به برنامه امشب جدال 13 اسفند خوش آمدید. حدوداً 2 روز از انتخابات مجلس 12 میگذره و اخبار سیاسی کشور همچنان مشغول بررسی نتایج این انتخابات از نیروهای اپوزیسیون و برانداز و رادیکال که با اشاره به عدم شرکت 60% از جامعه در این انتخابات و تعداد بالای آرای مخدوش و باطل و سفید اعلام پیروزی برای خودشون میکنن، تا لیست علی اکبر رائفی پور که اعلام میکنه که پیروز اصلی انتخابات بود و تونسته که پدرخوانده های اصولگرا رو به خاک بماله و غیره. این انتخابات همچنان محل بحث و بررسی است و به نظر میاد که به بخش های مهمی هم به دور دوم کشیده میشه، به ویژه در تهران. اما اینکه چند نفر در تهران به دور دوم خواهند رفت همچنان مشخص نیست و باید منتظر اعلام نهایی آمار بود که تا این لحظه دقیقا من ازش خبر ندارم. اما این انتخابات سوالات خیلی خیلی مهمی رو مطرح کرد و یکی از سوالاتش این بود که برای مثال بحث واردات خودرو در این انتخابات با حدت و شدت پیگیری شد و بسیار از نمایندگان یا واقعا نامزدهای نمایندگی با حرارت وعده دادن که اگر ما انتخاب شیم حتما برای واردات خودروی خارجی اقدام خواهیم کرد. به این نشون میده که دلالان خودرو و همینطور هم دهک‌های بالای کشور که علاقمند به ورود ماشین‌های گران قیمت هستند توان فرستادن نماینده به مجلس دارن. ما حالا لزوما با واردات خودرو مشکلی نداریم و در جدال هم هرگز زمانش برنامه‌ای نساختیم، چون اطلاعات کافی نداشتیم و این سیاست‌گذاری رو نمیتونیم کاملا پیچیدگی‌هاشو بفهمیم. اما مثالی که میذارم برای اینکه به شما نشون بدم که دهک خاصی که علاقمند به ورود ماشین هستش میتونه برای مجلس چانه‌زنی کنه و نماینده بفرسته. ما 20 میلیون کارگر ایرانی و حدودا 45 میلیون خانواده کارگری ایرانی، یعنی این کارگران و فرزندانشون، همسرانشون و اطرافیانشون، هنوز که هنوز در 45 سالگی انقلاب اسلامی که به واسطه یه اعتصاب کارگران صنعت ملی نفت در شهریور سال 57 کلید خورد و ممکن شد، هنوز نتوانستند نماینده‌ای در مقام نماینده کارگران به مجلس شورای اسلامی بفرستن و این مسئله بسیار مهمه. اما برای اولین بار در تاریخ چند انتخابات گذشته لیست کوچکی از حدود 6-7 نفر به عنوان لیست عدالت‌خواه کارگری منتشر شد که گمانم 3 نفرشون هم به مجلس راه پیدا کردن که ما در موردش صحبت خواهیم کرد. اما ما در مقام رسانه دوست داریم و علاقه داریم که هم از نمایندگانی که به این دوره راه پیدا خواهند کرد بپرسیم که در قبال خواسته های کارگران چه میکنن، همین که کارگران رو مقابل اونها بگذاریم تا اینکه مستقیم و صریح و بی‌پرده با اونها صحبت کنن و نگذارند که این مجلس هم مجلسیشه که منافع اولیگارشی، منافع شرکت های بزرگ، منافع از ما بهتران، منافع دهک های بالایی، منافع آقازاده ها و صاحبان قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی رو بر مردم عادی این جامعه، بر کارفروشان، بر طبقات محرومترش برتری بدن و ارجحیت بدن. و این تنها و تنها به این شکل ممکنه که من و شما بالا سر این مجلس باشیم و بتونیم با پرسشگری و رصد دقیق هر لحظه‌اش اون رو کنترل کنیم و اون رو دنبال کنیم. برای گفتگو درباره این مسائل و اینکه ببینیم که اصلا کارگران در این انتخابات شرکت کردن نکردن و چه خواسته‌ای دارن، امشب با 2 دوست عزیز، آقای علیرضا میرغفاری که آشنای حضورتون هست، نماینده کارگران در شورای عالی کار و از کارگران پارس جنوبی در اصلویه، و آقای غلام علی همدانی از فعالان کارگری در کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه دعوت کردیم که در کنار ما باشن. سلام عرض میکنم به هر دو دوست عزیز، از اینکه برنامه با تاخیر آغاز شد و هر دو دوست منتظر شدن و دیر وقته و فردا صبح باید گمانم 6 صبح بلند شم و به کار برن، عذرخواهی میکنم. اما تشکر میکنم که این امکان رو در اختیار من و بقیه مخاطبان جدال قرار دادید. آیه همدانی با شما شروع میکنیم. بسیار خوب. آیه همدانی من با شما شروع میکنم. بفرمایید شما.
بفرمایید.
من با شما شروع میکنم آیه همدانی. به عنوان سوال نخست از شما میپرسم که آیا اولا که این انتخابات رو دنبال کردید، دعواهای انتخابات، نتایجش، میزان آرایی که شرکت کردن نکردن، و اصلا برای خود شما به عنوان یک فردی که در این کشور در ایران زندگی میکنید و به شکلی فعال هم هستید با مسائل سیاسی هم درگیر هستید، آیا انتخابات واجد اهمیت بود و برای شما مهم بود و دنبال کردید؟
منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و آقای قفاری و بینندگان عزیزتون. ببینید، انتخابات، 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان چیز جدیدی نیست، ولی متاسفانه ببینید الان من شناسنامم در دستم، من الان میخوام بلندشم بیارمش، پر از مهر انتخابات. چندین انتخابات من شرکت کردم، بقیه هموطنها شرکت کردن، کارگرها به طور انبوه شرکت کردن، ولی متاسفانه بنا به دلایلی امسال دلسردی بود، خصوصا در طبقه کارگر. دلسردی هم دلایل خاص خودش دارن، بنا به اهمال این قشر زحمتکش، این قشری که تقریبا بالاتر از 1/4 جمعیت کشور رو تشکیل میده و محل اهمال مسئولین رد بالا قرار گرفته، باعث دلسردی شده. من یکی امسال رأی ندادم، من اینو واضح و صریح میگم، اگه بخوام بشه به شما دروغ بگم به خدا که نمیتونم دروغ بگم. ببینید، من با خودم 1-2 حساب کردم، گفتم برم رأی بدم که برن سن بازنشستگی رو ببرم بالا، رأی بدم که مالیات رو ببرم بالا، رأی بدم که شرکت هفت تپه با وجود قولهایی که مجلسی ها دادن، با وجود قولهایی که خود رئیس جمهور مملکت داد، هنوز واگذار نشده و رو هواست، به آینده شغلی 6,000 کارگر با 24,000 کارگر خانواده های این کارگران رو هوا باشه، نامعلوم باشه. ببینید، رأی ندادن دلیل مخالفت با نظام یا حکومت نیست. بعضی موقع رأی ندادن یا حاضر نشدن دلیل بر مخالفت با عمل کرده یک مؤسسه یا یک ارگان یا یک سازمان است. ما نسبت به عمل کرده مجلسی ها حقیقتاً بدبین شدیم، نه فقط من، کلن آمار و درصد مشارکت امسال این دوره مجلس شورای اسلامی نشون دهنده است که خیلی ها به این وضعیت معترضن. بیشتر از 60% واجدین شرایط اینا به این وضعیت معترضن. دلیل بر بیوطنیشون نیست، دلیل بر مخالفت با دولت نیست. بیایید ما واقع بین باشیم، حداقلش با خودمون رو راست باشیم. هفت تپه یک مرکز کلان اشتغالزایی است. کدوم وزیر، کدوم مسئول، کدوم رئیس میتونه الان یک مرکزی رو ایجاد کنه که 6,000 کارگر رو به اشتغال بگیره؟ قطعا نمیتونن. یک کارگاه 100 نفری رو نمیتونن راه بندازن. 24,000 هکتار زمین. الان من وظیفه می که از زبان تمام کارگران ایران حرف بزنم، ولی هفت تپه رو به عنوان نمونه، به عنوان مثال بردم. 24,000 هکتار زمین مستعد حاصلخیز با آبهای شیرین. ببینید، 7 تا طرح توسعه و صنایع جانبی نیشکر زمیناشون به اندازه یه نصف زمینای هفت تپه سدهی نداره. اون منطقه شوره، اون منطقه کلا شورزاره. ما امسال نی داشتی به 5 متری، نمیدونم الان شما تا چه حدودی با نیشکر آشنا هستید، 5 متر نی یعنی معجزه. اونا بلندترین نیشون به 2 متر نمیرسه. پس ببینید، هفت تپه چقدر گنجه برای دولت، برای کشور گنجه. یه مرکزیه که میتونه هنوزم علاوه بر این جذب کنه دوباره کارگر. این قابلیت رو داره در کنار صنایع جانبی نیشکر، بازم برای منطقه، نه فقط منطقه اهواز یا خوزستان، حتی میتونه از استانهای دیگر هم کارگر بگیره. خب این سهل‌انگاری، شما نمیدونم تا حدودی مطلع هستید، از سال 96 کارگر هفت تپه کف خیابون خوابید تا سال 1400 که به پیشنهاد ما و با فشارها و با جمع کردن انواع و مدارک اون بلا نسبت واگذاری غیر علمی و غیر کارشناسی بخش که من میگم خصوصی بازی، واقعا حیف بگیم خصوصی سازی، طبق بند 44 اون واگذاری بی برنامه که به یک شخص غیر متخصص و آخر سری که از مفسد اقتصادی عذاب در اومد با مدارک و همه شاهد دادگاهی شدن و مدارکش و رسانه‌ای شدن هم بودید و محکوم شدن ایشون به 20 سال زندان و رد اموال. ببینید تمام این مراحل و کارگر هفت تپه گذر کرد. هیچ کس، همه مسئولین نسبت به کارگر هفت تپه بیمهری کردن، از استاندار بگیر تا مجلسی ها بگیر. آخرهای وقت سال 98 دو سه نفر از نمایندگان محترم مجلس دیگه وقتی دیدن وضعیت واقعا بحرانیه، کارگر تو دمای 50 درجه کف خیابون در فرمانداری نشسته، نه نماینده مجلسی وجود داره، نه فرمانداری، نه استانداری، و متاسفانه اون کارفرمای مختلص و مفسد ارضی که کمترین قلمش 1,500,000,000 دلار ارز 4,000 تومانی مملکت به اسم هفت تپه گرفته بود و کارگرها کف خیابون نشستن که ثابت کنن بله این کارفرما اهل گرداندن و مدیریت کردن این شرکت کلان رو نداره. بعد از همه این سالها و با فعالیت فعالین کارگری هفت تپه و با همدلی کارگران هفت تپه و از جان مایه گذاشتن کارگران، بی حقوقی کشیدن 4 ماه 5 ماه 3 ماه بی حقوق بودن ولی همه سر کارشون بودن، قسمت کشاورزی سر کارش بود با اینکه مدیری وجود نداشت، ولی ببینید چقدر این کارگر به دولت وفاداره، به کشور خودش وفاداره، به شرکت خودش وفاداره. کم توقع هست. آخر سری که شرکت رو به طور پیمان مدیریتی به طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار کردن و قرار بود بعد از 3 ماه این واگذاری به صورت قطعی و انتقال سهام صورت بگیره، تا امروز هنوز چنین چیزی نیست و الان از دوباره شرکت به صورت پیمان مدیریتی به طرح توسعه واگذار کردن که این خودش دغدغه کارگره و باعث ایجاد چالش‌های عدیده‌ای برای کشور میشه، ولی ظاهرا مسئولین گوش شنوایی ندارن، مجلسی ها گوش شنوایی ندارن. انتظار ما از مجلسی ها خصوصا از کاندیدی های جدید که الان برنده انتخابات شدن و قرار نماینده دوره 12 بشن، انتظارات جامعه کارگری خیلی فراتر از این هاست. ببین موتور کشور کلن این قشر کارگریه، بدون قشر کارگری کشور فلج میشه. موتور اقتصادی کشور همین 24,000 یا 26,000 کارگره این کشورن. من نمیدونم دلیل این اهمال چی هست. من وقت رو میدم به آقای میرغفاری و در ادامه انشالله هم بقیه صحبتامو میکنم خدمتتون.
بسیار خب، خیلی خیلی ممنون برای این شروع خیلی خیلی طوفانی و خیلی خیلی صریح شما. و حالا چون بحث انتخابات مجلس هستش، من قبل از این شما رو برم سراغ آقای میرغفاری، از شما چند سوال مشخص کنم. مجلس قبلی هستن کسی اومد به شما بگه سلام چطوری، به قول معروف یه احوال پرسی از شما کنه، وضعتون چطوره و غیره، هیچ اتفاقی افتاد براتون؟
ببینید ابتدای مشکلات هفت تپه در مجلس 11 مجلس 10 اتفاق افتاد و در ابتدای مجلس 11 بود. آره، نماینده مجلس 11 آقای کعب عمر به همراه 3 از نمایندگان تهران که دیگه بعد از گذشت مثلا اعتراض های 50 روزه 60 روزه 74 روزه ما داشتیم در کف فرمانداری تو خیابون تو گرمای 50 درجه ورود کردن این نمایندگان. 4 از نمایندگان بودن، نماینده محترم مردمشون آقای کعب عمر و آقای دکتر نادری و آقای موسوی، الان من حضور ذهن ندارم، نمایند 3 از نمایندگان تهران بودن که دیگه، ولی به قول معروف اجحاف نباشه صدای ما رو رسوندن، کمکمون کردن در ورود به مجلس، جلسه گرفتن با مسئولین رده بالای کشور، با کمیسیون های مختلف، با رئیس سازمان خصوصی سازی. ولی دیگه میگم دیگه به قول معروف اواخر کار دیگه کارگر داشت واقعا به جای به در مسدود میرسید دیگه، امیدشو از دست داده بود.
بسیار خب، من میرم سراغ آقای میرغفاری. آقای میرغفاری شما نگاهتون چی بود به این انتخاباتی که انجام شد؟ آیا شما انتخابات دنبال کردین، در شرکت کردید، براتون مهم بود و امید داشتین که بتونید که وضعیت کارگران رو به واسطه انتخابات بهتر کنید؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان گرامی و تمام بینندگان محترم برنامه جدال. آیا علیزاده، من در واقع فضایی که موجود بود و چرا ما بحث انتخابات رو دنبال میکردیم، کاندیدا رو دنبال کردیم، کاندیدایی که الان نامزد شده بودن برای مجلس دوازدهم، یه واقعیت تلخی وجود داشت که ما با اکثر نماینده ها که صحبت میکردیم، یعنی کسانی که نامزد شده بودن، یه فضایی میگرفتیم که اصلا از فضای بخش کارگری اصلا بیگانه بودن یا آشنایی نداشتن نسبت به مسائل کارگری و موضوعاتی که مطرح میکردن خیلی موضوعات دم دستی و سطحی بود و مشخصا نشون میداد که هیچ فعالیتی توی زمینه انجام ندادن، هیچ در واقع تحقیق و پرسجوی تو مسائل کارگری نداشتن و نسبت به مسائل کارگری به شدت ناآشنا بودن و حالا خیلی هم بیشتر جنبه این داشت که حالا توی فضای هیجانی قبل از انتخابات میان قول و وعده‌هایی میدن، ما از بدنه کارگری، ما ناکارگرزاده ایم و از در واقع صحبت‌های اینچنینی که ما میان پشت سر شما وای میستیم، شما برسر مطالباتتون به حقه، ولیکن آنالیزی که خود من داشتم غالبه در واقع کاندیدا و نامزدها هیچ تخصص و آشنایی نسبت به مسائل کارگری نداشتن و در نهایت هم موضوعاتی مطرح میکردن الان خصوص حالا توی بحث مسائل کلان اقتصادی که حالا وارد میشدیم، حالا یه خورده بیشتر مسئله رو مطرح میکردیم، میدیدیم که اساسا نگاهشون ضد کارگریه، یعنی قرار اینها با یک در واقع شعار خیلی سطحی بیان یک جریان سازی بکنن و در نهایت همین طیف وارد مجلس بشن و در واقع سیاست های کلانی که اجرا میکنن که آسیب های زیادی هم به جامعه کارگری زده، سیاست های کلان اقتصادشون خلاف موازه و منافع جامعه کارگری هست. از جمله همین بحث های در واقع به عنوان مثال میگم، بس همین اقتصاد بازار و بازار تعیین کننده قیمت هاست و هست ارز ترجیحی و نمیدونم افزایش سن بازنشستگی و مسائل اینچنینی، یعنی نگاه کلی و نگاه دقیق و درستی نسبت به مسائل کارگری نداشتن، ولی با همه تفاصیل ما بین حالا کاندیدایی که وجود داشت یک تحقیقی انجام دادیم و تونستیم کسی که نزدیکترین نگاه رو به در واقع به مسائل کارگری داره پیدا کنیم. چندین جلسه به صورت مشاوره و آسیب شناسی با ایشون صحبت کردیم، با حالا کارگروهی که تشکیل دادن صحبت کردیم، ولیکن خب متاسفانه نامزد مورد نظر ما رأی نیاورد. نکته‌ای هم که دارم اینه که همونجور که آقای همدانی اشاره کردن، یک دلسردی عجیبی بین در واقع جامعه وجود داره و یک تفاوتی قائل میشن عزیزان و هموطنانمون که فکر میکنن مثلا دوستانی که اصلاح طلب بودن سیاست اقتصادشون با دوستانی که حالا اسم اصولگرایی وارد مجلس شدن متفاوته، در حالی که این نگاه کلان و کلی که بندازیم رویه اقتصادی یکیه، فقط حالا بعضا یه سری مسائل حاشیه‌ای مطرح میشه توسط گروه های مختلف و یه جریانی سوار بر مسائل حاشیه‌ای میشه و وارد مجلس میشه و این نکته حائز اهمیت و مهمیه که مسائل کارگری به صورت کلان به عنوان در واقع جامعه ای که بزرگترین طبقه اجتماعی کشور محسوب میشه و غالبا تصمیمات حالا بازاری که گرفته میشه، اقتصاد بازاری که گرفته میشه، بیشترین آسیب و بیشترین ضربه رو به در واقع دهک های پایین جامعه میزنه و آسیب‌های شدیدی وارد میکنه که این لازمه بیشتر ما روش کار کنیم، بیشتر عمومیت بهش بدیم، مسئله رو فضا بهش بدیم که آگاهی کلی شکل بگیره نسبت به مسائل و بازی این اصحاب زر و زور و ثروت و قدرت نشیم. و داریم میبینیم که مثلا خیلی از نماینده ها وقتی در واقع وارد مجلس میشن، افرادی که دوروبرشون رو میگیرن و آدم هایی که در واقع جزء هسته اصلی و مرکزی اون نماینده میشن، غالبا کارفرماها هستن، غالبا صاحبان شرکت ها هستن، غالبا کسانی هستن که حالا یا در واقع بساز بفروشن یا یه قدرت خوب اقتصادی دارن. و وقتی من نماینده کارگر میخوام برم در واقع به نماینده نزدیک بشم، مسئله رو مطرح کنم، میبینم که یه هفت خانه رستمی باید رد کنم تا تازه برسم به نماینده بتونم باش مسئله رو مطرح کنم. یعنی این فضای موجودی بود که توی حالا مجلس قبلی نه تنها حالا نماینده های منطقه، من با اکثر نماینده ها حالا چه شهرستان های دیگه تهران یا جای دیگه صحبت میکنم، میبینم اصلا خیلی رسیدن به نماینده مجلس خیلی کار سختیه و غیر تقریبا میشونم بگم یه پروسه 2 ماهه، 3 ماهه، 4 ماهه، 5 ماهه وقت لازمه که بذاریم حالا التماس و خواهش و تمنا که در نهایت بریم 10 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه بخوایم با نماینده بشینیم صحبت بکنیم و مسائلمون رو مطرح کنیم. و در نهایت هم چون موضوعاتی که ما مطرح میکنیم، مسائلی که ما مطرح میکنیم خلاف منافع در واقع اسپانسرهای نماینده مجلس هست، خب مخفول میمونه یا نهایتاً به شکل کاملا حرفه‌ای به حاشیه کشونده میشه یا اینقدر زمانشو طولانی میکنن که در واقع نماینده کارگر یا فعال کارگری خسته میشن و دیگه رغبتی به ادامه مسیر ندارن. این موضوع در واقع
پس شما در واقع دو نکته خیلی مهم رو گفتیم. گفتیم که اولا که شما دسترسی به نماینده مجلس ندارید. حالا من قبل از اومدن یکی از دوستان بهم گفت که من یکی از کارگران کارخانه هپکو، گفت من مثلا مدارک رو از اتفاقی که افتاده بود اینجا و از خصوصی سازی اشتباهی که اونجا انجام شده بود برای مثلا یکی از نمایندگان مجلس فرستادم. حالا من اسمش رو نمیارم اینجا، ولی لازم باشه در برنامه بعدی اسمش رو میاریم که الان در همین انتخابات بعدی هم حضور دارن و ایشون گفتش که لطفاً به فلان لینک برید و اونجا بارگذاری کنید اطلاعاتتون رو. یعنی خب شما نماینده مجلسی، من دارم اطلاعاتی میدم که از یک فساد، از یک اشتباه تو داری منو سر میدونی و میگی که بری فلان جا و فلان کار کنید. خب و نکته اولی و نکته اصلی همینه، اینه که شما باید دسترسی بیواسطه به نماینده، وظیفه‌شه که دسترسی بیواسطه به همه بده، درست کاری غیر از این نداره و این در واقع وظیفه نماینده است. داره به خاطرش حقوق میگیره، ماشین دنا پلاس میگیره و غیره و غیره، و ایشون کارمند شماست، کارگر شماست، خدمه شماست و خدمتکار شماست، نه برعکس. نماینده شماست، پول میگیره از بیت المال و امکانات میگیره که بیاد صدای شما رو در صحنه علنی مجلس مطرح کنه و خواسته های شما رو به قانون، به لایحه و به مصوبه و چیزهای دیگه تبدیل کنه. این رابطه شما میگی برعکسه، یعنی من میخوام بهش برسم، بعد از کیفکش ها رد شم، از بادم جون دور قابچینا باشم و یه رشوه‌ای بدم میخوام که مثلا بتونم نماینده رو ببینم، درسته؟
بله دقیقاً همینجوره. و اصلا ما این مصوبات ضد کارگری رو که میبینیم دقیقاً قضیه کاملا برامون مشهود میشه. یا به عنوان مثال ما یه قانونی داریم، قانون کار. قانون کار در صورت به عنوان یکی از قوانینی که توی جمهوری اسلامی تصویب شده، شورای نگهبان تاییدش کرده و یک قانون برای ما میثاق ملی محسوب میشه. این میثاق ملی یکی از وظایف نماینده مجلس اینه که به این قانون نظارت داشته باشه، به درست انجام شدن، حسن انجام موادی که توی قانون بهش اشاره شده باید در واقع وقت بذاره و نظارت کنه. من ندیدم تا حالا بابت عدم اجرای قوانین کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یا وزرای قبلی بخوان استیضاح بشه. یعنی قانونی که داره از در واقع دهک‌های پایین جامعه و طبقه و جامعه کارگری حمایت میکنه، تا الان ندیدیم که وزیری بابتش بخواد توی مجلس استیضاح بشه، پاسخگو باشه که آقا من بازرس کارم با وجودی که 14 15 میلیون نیروی کار دارم و توی کارگاه‌های مختلف دارن کار میکنن کلا 700 نفره، یعنی کل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 700 تا بازرس کار داره. خب این چرا مورد بازخواست قرار نمیگیره؟ چرا وزیر پاسخگو نیست رو مسائل و موضوعات کارگری به نماینده های مجلس؟ یا مثلا تو همین اتفاقات گذشته که توی معدن تزره افتاد و شما خیلی فضای خوب و رسانه‌ای روش کار کردین و بر صورت دیده شد، توسط حالا کمیسیون صنایع بررسی شد، توسط خود وزیر صنعت یا وزیر کار بررسی شد، چه اتفاقی افتاد؟ تعدادی از در واقع کارگران مظلوم کشور از دست رفتن و در نهایت کماکان اگر مسئله حالا کارگران تزره رو پیگیری کنیم می‌بینید خیلی وضعیت تفاوتی نسبت به اون همه فضای رسانه‌ای و حالا مدیران و وزرایی که اومدن پشت کار قرار گرفتن اتفاق نیفتاده. این یعنی چی؟ یعنی که مسائل کارگری به حاشیه رفته و اصلا دغدغه‌ای برای مسئولان نیست، برای وزرا دغدغه نیست و در نهایت هم نماینده های مجلس چون نماینده جامعه کارگری نیستن، در حالی که به وسیله شاید همین در واقع جامعه کارگری اومده باشن توی مجلس نشسته باشن رو صندلی سبز مجلس، یعنی اصلا دنبال منافع این دک های پایینی جامعه نیستن و این اتفاقات تخم میفته و مدام این اتفاقات در حال تکرار شدن هم هست.
حالا نکته خیلی مهمی شما معرفی که گفتیم، من به شما برمیگردم، چرا ما اصلا نماینده کارگری نداریم؟ چرا خود کارگرا نماینده ندارن؟ من میگم الان بالاخره دلالای ماشین تونستن که توی انتخابات آدم بفرستن بالا. من اینکه میگم به چشم دیدم دلال ماشین معروفی که تو توییتر کار رسانه‌ای میکنه آدم فرستاد بالا، ولی چی میشه که 20 میلیون کارگر ایرانی نمیتونن 20 میلیون کارگر ایرانی. من میگم مثلا به زودی، حالا من نمیخوام چیز کنم، مثلا حتما مطمئنم بخوام کلیمیان ایران، زرتشتیان ایران، غیره، همه گروه‌های سیاسی، همه گروه‌های اجتماعی، گروه‌های صاحب نفع دارن، چرا 20 میلیون کارگر ندارن؟ و اولین مانع این که مثلا یه کارگر معمولی، نه اینکه من بیام مثلا برم به عنوان یه آدمی نماینده کارگر باشم، نه خودم کارگر باشم، نماینده از دل کارگرا بیاد. من از آقای میرغفاری خیلی کوتاه بپرسم بعد برم سراغ آقای همدانی. چرا آقای میرغفاری اولین مانع این قضیه چیه؟
آقای علیزاده عزیز، شما شرایط در واقع نامزدی در مجلس رو اگه بررسی کنید می‌بینید یکی از در واقع آیتم هایی که الزام داره که نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس داشته باشن اینه که در واقع مدرک فوق لیسانس داشته باشن. الان نگاه نکنیم که به هر صورت کارگری که با حقوق 7 میلیون 8 میلیون حداقل بگیر داره کار میکنه، قطعا براش شرایط تحصیلات تکمیلی علل خصوص توی دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های پولی و اینا مقدور نیست و نمیتونه در واقع برسه به اون فوق لیسانسی که میخواد یا اون مدرک گرایی که حالا باب شده توی وجود داره. این اولین نگاهی که میتونیم به این قضیه بکنیم اینه که چرا و به چه دلیلی با چه معیار و با چه پارامتری شما اومدید الزام کردید که نامزدها باید مدرک فوق لیسانس داشته باشن؟ و وقتی مدرک فوق لیسانس میذاری، خب بخش زیادی از جامعه رو خود به خود بدون نماینده میکنه. یعنی ما دیگه نمیتونیم توی انتخابات مجلس حتی کاندید یا نامزد معرفی کنیم. خب این در واقع اولین نگاه فقط به شرایط نامزد
خیلی ها. نکته خیلی خیلی مهمیه. من چون خیلی ممکنه فکر کنم که به مثلا قوانین مجلس عوض شده، حالا آدما فوق لیسانس دکترا میخوان، آدمای باسوادتر میرن، ولی خیلی نکته جالبی بود وای میغفاری. آدم باسوادتر و بیسوادتر تو سیاست، من باسواد نمیخوام که بالاخره انقلاب ایران از منظر خیلی این بود که بالاخره آدمایی که تو آمریکا و فرانسه درس خونده بودن ریختن بیرون، رفتن از قوم و از جای دیگه آوردن، ولی ادعاشون، یا حتی بچهای پایین شهری که اصلا چم به سختی سواد داشتن، ولی گفتن که اینا خود مردمن، مردم باید برای مردم حرف بزنن. خب برای همین آدم باسواد به درد من نمیخوره که. و این خیلی نکته مهمی بود. پس اولین نکته اینه که بس تغییر در واقع اون
خیلی از جرای بزرگ سیاسی که حالا در سطح جهان وجود داره، اینا اصلا دانشگاه نرفتن، ولی ما اینجا جایی که حالا باید در واقع کاندیدی بیاد، نامزدی بیاد که به عنوان یک چهره سیاسی وارد مجلس بشه و در واقع مسائلمون رو حداقل اونجا مطرح کنه. ببینید آقای علیزاده، الان فراکسیون کارگری ما 70 80 تا نماینده مجلس عضوشن، یک نفرش کارگر نیست، در حالی که مثلا ما پزشکا با وجودی که یک اقلیتی از جامعه هستن و تعدادشون شاید به 100,000 تا 200,000 تا نرسه، خب ببینیم ما کمیسیون بهداشت و درمان داریم، خب توی کمیسیون بهداشت و درمان نماینده کارگری وجود نداره. یعنی اونجا من کارگر توی مجلس نیستم که برم به کمیسیون بهداشت و درمان بگم آقا مسئله بهداشتی من اینجا شما به این شکل بررسی کنید. و داریم میبینیم که فقط همین مسائل خصوصی سازی مطرحه و حذف نمیدونم ارز ترجیحی مطرحه، اقتصاد دولت نباید توی قیمت گذاری ها در واقع دخالت کنه. فقط تنها جایی که الان من دارم میبینم دولت داره دخالت میکنه تو بحث تعیین حقوق و دستمزد چه کارمندا چه در واقع کارگرها هست که داره به سنوات گذشته یه سرکوب مزدی شدیدی هم به وجود آورده، به گونه‌ای که الان ما سبد معیشتمون 30 تا 35، یعنی مزدی که پارسال تعیین شد توی سال 1402 که یه فاجعه بزرگ بود و نماینده های مجلس سودزنان از کنارش رد شدن و وزیر رو حتی دعوت نکردن به مجلس که سوال بکنن، یعنی فقط سوال مطرح، استیضاح هم نه، سوال کنن، این بود که مزد پارسال 35% سبد معیشت رو تامین میکنه. سبد معیشتی که استاندارد و مطلوب نیست، سبد معیشتی که حداقلی هاست برای تامین نیازهای زندگی که من کارگر بتونم زنده بمونم، کار کنم و بقای خودم رو حفظ کنم. در همین حد، یعنی در همین حد ما هیچ دفاعی ازمون تو مجلسی که 290 نفر نماینده داره هیچ دفاعی از ما نشد.
بسیار خوب، خیلی خیلی نکته بسیار مهم و دقیق من به شما برمیگردم. خب ولی حالا یکی از دوستان یه سوالی مطرح کرده اینجا، خانم میترا ظریف کیوان میگه آیا در انگلستان کارگران با سطح تحصیل پایین در مجلس نماینده دارند؟ و باید بگم که نخست وزیر اسبق سوئد کارگر از اتحادیه فولاد بود که هیچ تحصیلات دانشگاهی نداشت. خب در همین انگلستان قسمی مثل جان پرسکات بود از معاون تونی بلر در اون سالهای حزب کارگر که تحصیلات دانشگاهی نداشتش. در لولا، درسته، لولا که الان رئیس جمهور برزیل از بعد عقبه کارگری میاد، رئیس جمهور ونزوئلا آقای مادورو راننده اتوبوس بود. برادر من، خواهر من، سیاست عرصه نمایندگی منافع نه دانش. خب این نیستش که من برم فیزیک اتمی بخونم، که من الان این های برنامه تو جدال ما داشتیم که آدمایی که از هاروارد و شیکاگو و دانشگاه‌های مهم غرب اومدن تو ایران، منافع مردم ایران رو نمایندگی نکردن، ایران رو، اقتصادش رو چنان وابسته غرب کردن که با اولین تحریم فلج شد. خب و همین کارگر حتما میتونه نماینده خودش باشه و خیلی بهتر از کسی میتونه حرف بزنه که تو دانشگاه آکسفورد با چه میدونم با دستمال گردن درس خونده. من کجا میتونم نماینده کارگر باشم؟ من که چه میدونم بخیر از یه طبقه دیگه اومدم. هر کس باید نماینده طبقه خودش باشه، کسی که تو اون محله میتونه نماینده خودش باشه. برای همین حتما خانم ظریف کیوان عزیز در انگلستان وجود داره، در بقیه کشورهای اروپایی هم وجود داره، و اگرم نداشته باشه ضعف اونهاست. ضعف اینه که اونجا هم دموکراسی هاشون از درون پوسیده و رسانه‌ای شده. بریم سراغ آقای همدانی و از آقای همدانی من بپرسم. جناب آقای همدانی عزیز، شما اصلا به من بگید یک وضعیت بگید که الان از این مجلس چه توقعی دارید، این مجلس چه کار میتونه بکنه برای شما و خواستای اصلیتون از این مجلس چه چیزی میخواد باشه؟
ببینید، مجلس و مجلسی ها در اصل خودشون منتخب مردمن، نماینده مردمن، یعنی مردم رأیشون و اختیارشون و دست اینا امانت گذاشتن که از منافع مردم دفاع کنن. وقتی اینو قاعده قرار بدن، باید در وضع قوانین، بخشنامه ها، مصوبات، باید نهایت دقت و جوانب کارها و مصالح طبقه کارگر یا جامعه یا الان کلن ناخبین یا همون کسانی که بهشون رأی دادن رو اول مد نظر قرار بدن، بعد بیان قانون مصوب کنن. ببین، قانونی که فصل الخطاب ماده 41 قانون کشور که میگه کمیته تعیین دستمزد باید طبق شاخص نرخ تورم سالانه که بانک مرکزی یا سازمان آمار اعلامش میکنه و هزینه سبد معیشتی خانواده 4 نفری حداقلش رو باید طبق اینا تعیین کنه. خب پارسال نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد دوربر 47% بود. خب درصدی که کمیته تعیین دستمزد یا شورای عالی کار مصوبش کرد واقعا به این نرخ میخوره؟ واقعا دیگه اینقدر ظلم در روز روشن در حق جامعه کارگری؟ یا الان امسال برای تعیین حداقل دستمزد سال 403 ما حداقل دیگه 16 روز به نهایت سال داریم، هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده. اتفاقا در ماهای قبل زمین سازی کردن، به قول معروف آماده سازی اذهان رو برای 20% و 21% داشتن آماده می کردن که با تورم امسالی که بانک مرکزی اعلام کرده که 43.6% باید حداقل اضافه امسال کارگر باید از 37% کمتر نباشه. اگه واقعا نماینده کارگر، نماینده مردم هستن نه نماینده دولت. ولی متاسفانه ما شاهد این بودیم، هم در افزایش سن بازنشستگی. ببینید تو نماینده‌ای که به این بخشنامه یا این قانون رأی دادی، آیا تو که میخوای سن بازنشستگی 35 سال باشه میتونی ضمانت بدی که جوون ایرانی رو 20 سالش که از خدمت تموم شد 20 سال شد
ضمانت بدی؟ یه لحظه وایسین، سر بازنشستگی گفته میشه که ما الان با به شکلی با پیرسالی به ایران رو به رو هستیم و به شکلی یه پولی واسه تامین اجتماعی نمونده. بعدم الان آدم ها تو 42 سالگی 43 سالگی دارن بازنشسته میشن و میرن چون بیکار میمونن. بخاطر توی غرب هم توی تا 62 سالگی کار میکنن، درسته 60 سالگی 63 سالگی. چرا شما فکر میکنین که نکته اصلی و خاص اصلی کارگرها باید بازنشستگی باشه؟
ببینید وقتی دولت یا همون قانون گذاران که مجلس شورای اسلامی باشه نتونه ضامن جوونی که بعد از خدمت سربازی بشه براش کار تأمین کنه، خب من خودمو نمونه، من خودمو مثال بزنم، من تو 44 سالگی اومدم سر کار، چرا من باید تو 44 سالگی کار پیدا کنم؟
قبلش کار می‌کردم.
چرا تو 20 سالگی من نمی‌تونم کار پیدا کنم؟ ببینید من باید چقدر کار کنم تا بازنشسته بشم؟ خب این نگاه کن، این نسنجیدن اوضاعه، نسنجیدن جوانبه. وقتی تو بخوای مصوبه رو تصویب کنی باید بدونی اون جوان مملکت رو هم باید براش ضامن بشی که کار پیدا کنه. الان شاید هم تو 18 سالگی معافیت بگیره، اصلا نه خدمت سربازی رو تموم نکنه که تو 20 سالگی. کدوم یک از نمایندگان مجلس که این مصوبه رو امضا کردن میتونه ضمانت بده که این جوان مملکت بیاد سر کار؟ خب ببینید وقتی نسنجیده اینطور مصوباتی مصوب بشه تو مجلس، تو جایی که قانون وضع میشه، مسلماً به ضرر جامعه است، به ضرر طبقه کارگریه. خب تو اگه این جوون رو 20 ساله سر کار ببری، حداقلش تو 55 سالگی 53 سالگی بازنشست میشه با این لایحه‌ای که تصویب کردی. ولی اگه قرار 40 سالگی یا 45 سالگی ببری سر کار، آیا تو 80 سالگی بازنشست میشه مگه بازده کاری داره اون موقع؟ مگه از 55 سالگی که رسید میتونه کار کنه؟ اصلا با عقل جور در نمیاد، با منطق جور در نمیاد، اصلا با امکانات بدنی و جسمانی بدن جور در نمیاد. درست ما الان ما دانشمندانی داریم که مثلا 80 سالشونه 70 سالشونه، ولی فرق میکنه با کارگری. کلا نوع شغل، نوع وظیفه، نوع تحرک فرق میکنه. اون آقا ممکنه بازنشسته شده، حقوق بازنشستگیشو میگیره، ولی کارهای اکتشافی اختراعی تحقیقاتیشو انجام میده.
بهش میرسیم. حالا سوالی از شما کنم. اصلا شما به عنوان نماینده، به عنوان کارگر هفت تپه، مشکل اصلیتون چیه؟ یه سری مشکلات همه کارگراست، بحث طبقه بندی مشاغل، بحث بازنشستگی، بحث پیمانکاری و غیره. الان من میخوام بدم که غلام علی همدانی به عنوان یکی از کارگرای هفت‌تپه، الان مشکل شما چیه تو هفت‌تپه؟ هفت‌تپه که مشکلش برطرف شد، که اومدن به شکل آقای رئیسی هم وعده دادن تو انتخاباتشون هم بود، خب و هفت‌تپه که مشکلشو برطرف کردن، که درسته. الان به مخاطب هم بگین که مسئله شما چیه.
ببینید اصلا اینطور نیست، من الان به جرأت میگم، قبلا اینو نمیگفتم چون منتظر به قول معروف پایان سال بودیم، چون آقای رئیسی قول داده بود قبل از پایان 402 شرکت هفت‌تپه به طور قطعی واگذار بشه به طرح توسعه و صنایع جانبی. ولی الان که به وعده خودشون عمل نکردن، من الان به جرأت میگم که آقای رئیسی از هفت‌تپه و برند هفت‌تپه به عنوان یه بیلبورد استفاده کرده، یه بیلبورد انتخاباتی. ببینید از واگذاری پیمان مدیریتی هفت‌تپه به طرح توسعه الان حدود سال 400 و سال 1400 بود دیگه، برج فکر کنم 7400 بود. خب الان 1402 داره تموم میشه. خب چند سال از این وعده داره میگذره؟ آقای خاندوزی وعده داد که بعد از 3 ماه پیشنویس آماده است فلان. آقای قالیباف توی سفر خارجی، به محض برگشتش من پیشنویس رو آماده کردم که این واگذاری به صورت قطعی به طرح توسعه واگذار بشه. تا طرح توسعه مالک کامل نیست که. دو بانک مهم کشور سهام این شرکت رو دارن، 40% بانک ملی و 40% بانک صادراته، فقط 20% مال جهاد کشاورزی یا همون طرح توسعه. ببینید این بانک ها دارن فشار میارن به طرح توسعه. خب طرح توسعه که الان 3 سال داره هزینه میکنه تو شرکت، پولای خودشو میخواد حداقل از این واگذاری سود بکنه. من کارگر، من گناه من چیه که طرح توسعه به دلیل واگذار نشدن قطعی 7 تپه از امکانات رفاهی و انگیزشی محروم باشم؟ نزدیک 10-12 تا آیتم هست که هنوز به کارگر ندادن به دلیل عدم قطعی شدن این واگذاری.
شما الان تو برزخی، شما الان تو برزخی.
و مدیر عامل خود نیشکر 7 تپه آقای مهندس نورباشی به تهران داشتن، واقعا خبرهای مایوس کننده ای به گوش میرسه. دولت انتظار داره که 7 تپه بیاد کمک کنه به اون اختلاسگر، به اون کارفرمای مختلص. ببینید از اون وعده سرخرمندی که آقای رئیسی به ما دادن کار به کجا کشید که الان انتظار دارن ما بیاییم دست یه مفسد ارضی رو بگیریم به کاری که اصلا 7 تپه دخالتی توش نداشت. این اشتباه سازمان خصوصی سازی بود که این شرکت رو واگذار کرد به کسی که اهلش نبود.
بسیار خب، من الان بذار برای مخاطب اجازه بدید من جمله هم بگم اینجا. پس 7 تپه خصوصی سازی انجام شده، خصوصی سازی هم فاسدانه بوده، مفسدانه بوده، که همه هم میدونن دیگه. 7 تپه به قول معروف پوستر یا نماد خصوصی سازی بدون اهلیت در کشور ایرانه و ما می‌دونیم که چه بلایی سرش میاد. کارگرا اومدن از روز اول گفتن که آقا درستش کنیم، به کارگرا گوش نکردن، کارگرا رو زندانی کردن، سیاسی شد، بی بی سی وارد شد، ایران اینترنشنال وارد شد و خب شعارهای نقدی هم هستش که شاید همکاران شما و به شکلی دوستان شما در 7 تپه اونها هم به شکلی آب با آسیاب قضیه ریختن و رفت قضیه به ایران اینترنشنال و بی بی سی و اینها و گره خب. با این حال، حالا با این حال 7 تپه رو منتقل کردن. آیا اسد بیگم زندان الان قاعدتا؟ درسته الان. ولی شما میگی مسئلهتون همچنان حل نشده و همچنان مدیری که اونجاست، مدیری که نشکره بفهمه نیستش، درسته؟ پس شما اولین خواستتون خواسته ای که شما نه بخوای بگونه کارگر، حکومت با خودش بخواد. شما میخوای این مجتمع صنعتی مهم با این همه کارگر، با 6000 کارگر از بین نره. چون از بین بره شما کارتو از دست میدی، حقوقتو نمیگیری و غیره. پس اولین چیز شما ثبات میخوای برای این واحد تولید ملی.
بله.
خب
ببینید آینده شغلی هر کارگر براش مهمه. الان 6000 کارگر 7 تپه با 24000 نفر خانواده هاشون آینده روشنی نمیبینن، چون این شرکت روی حواس فعلا. ببینید دیگه عالی ترین مقام اجرایی کشور رئیس جمهوره که این قولو داد، به قولش عمل نکرد. مجلسی ها این قولو دادن، به قولشون عمل نکردن. الان 7 تپه کسی رو نداره، رسانه خاصی رو نداره. 7 تپه فقط به اتحاد کارگرش تا حالا سر پا مونده.
من همین میخواستم بشنوم. پس این داستانی که ما توی واقع رسانه ها شنیدیم که 7 تپه فساد داشت، ولی بالاخره آیه احمد نادری اومد، اون اومد بالاخره کمک کردن، فسادش شناخته شد، از اسد بیگی گرفتن دادن دستش سازمان توسعه و الان مسئله حل شده و الان خوب و خوشه. این قصه واقعی نیست. الان خوب و خوش نیست 7 تپه.
ببین طرح توسعه گزینه خود کارگر 7 تپه بود. ما پیشنهاد دادیم طرح توسعه هم از زمانی که ورود کرد به شرکت 7 تپه واقعا از این رو به این رو کردش. یعنی کارهایی که طرح توسعه تی این سال 3 سال کرد واقعا قابل تحسینه. حقوقها به روز، آرامش، طبقه بندی و خیلی از چیزهای دیگه. ما از عمل کرده طرح توسعه 100% راضی هستیم، ولی کارشکنی های سازمان های دولتی باعث شد که دست طرح توسعه کوتاه بشه، دست طرح توسعه قفل باشه. حتی ما تعرض به زمین ها داشتیم، زمین خاری داشتیم، خیلی مشکلات دیگه به دلیل سنگ اندازی بعضی سازمان ها در ناتمام گذاشتن این واگذاریه. و الا طرح توسعه گزینه اصلی ما بود. از عمل کرده طرح توسعه راضی هستیم و میخواییم این استمرار و ثبات پیدا کنه.
بسیار خب، حالا ما در مورد کل 7 تپه نمیخوام حرف بزنیم، من میخوام در مورد رابطه 7 تپه با انتخابات مجلس حرف بزنیم. میخوام ببینم که بالاخره پس شما معتقدی که اومدن احمد نادری و سید نظام موسوی و نفر سومشون یادم نیستش خضریان دفعه قبل به هفت تپه بس حالا یه فایده داشتش، ولی پیگیری نکردن درسته؟ ول کردن رفتن بعدش درسته؟
ببین من اگه بگم ول کردن رفتن، ولی خود مسئله هفت تپه که ناتمام مونده خودش گواه بر حرفای منه دیگه. من نگم ول کردن رفتن، مسئله هفت تپه هنوز رو حواس آقا قطعی نشد، هنوز الان هم به صورت پیمان مدیریتی دوباره تمدیدش کردن تا برج ده سال آینده 403، و این یعنی برای کارگر فاجعه.
خب حالا شما گفتین که سازمانایی که کارشکنی کردن اینها، این کدوم سازمانا بودن به صورت مشخص؟
ببین دیگه، ببین وزارت اقتصاد مسئول این کاره. وزارت اقتصاد الان سازمانهایی باید ورود کنن مثل سازمان حسابرسی، سازمان خصوصی سازی، همون سازمان ایدرو، سازمان گسترش صنایع. خب این سازمان ها فعلا سنگ اندازی کردن و الا دلیلی نیست که هفت تپه الان قطعی نشه، با توجه به اینکه در رئیس جمهور مملکت قولشو دادن، پیگیریشو کردن، گفت من دنبال کاراشم، من پیگیری میکنم. الان من دلیلی میخوام که چرا این واگذاری قطعی نشه، خب بیان دلیل رو بدن که من قانع بشم.
توی این انتخابات کسی اومد از دور و بر یا بگه آقا به من رأی بدین، به من رأی بدین، من نماینده مجلس شم، قضیه هفت تپه رو قطعی میکنم؟
ببین قضیه تبلیغات و وعده های سر خرمن که همه نمایندگان دارن، ولی ما امسال کارگرای هفت تپه به قول معروف با انتخاب خودشون، نه تکلیفی. ببین رأی های تکلیفی تو هفت تپه وجود نداره که من بگم آقا کارگرای هفت تپه آره من فعال کارگری تو هم بگم بفرار، نه اینطور چیزی وجود نداشت. کلن رأی تکلیفی در هفت تپه جایی نداشت، ولی ما بنا به سابقه آقای کعب عمر که برای هفت تپه از خودشون مایه گذاشتن تو مجلس، توی استان، حضورشون بین کارگرا، خیلی از کارگرای هفت تپه به آقای کعب عمر رأی دادن، خوشبختانه ایشون هم رأی آورد و دوباره برای دوره بعدم انتخاب شد. بله هفت تپه قدرشناس هست، من دارم از آقای احمد نادری تهرانی حرف میزنم، از آقای خدریان حرف میزنم، چرا از آقای کرگومر حرف نزنم؟ هر کسی خدمی برای هفت تپه برداشته هیچ وقت ما این قدمش رو فراموش نخواهیم کرد.
بسیار خب، نه حالا من میخوام همش همین رو بگم، میگم که آقا بالاخره داشتن حالا دو تا نماینده که یه خورده همدلترم باشن آیا بالاخره فایده هست نه؟ چون ما بالاخره تو این انتخابات بر روزنه های بالا اصلاح طلب بودن، روزنه گشایی، من فکر می‌کنم که ما از منظر جریان کارگری هم بر روزنه گشایی کنیم، یعنی نمیتونیم توقع داشته باشیم که این مجلس بیاد دیگه مجلس عدالت خواهش همشون دیگه واقعا اسمش دکتر علی شریعتی باشن، دو تا آدمم بیان میتونه کمک کنه. همه حرفم از شما اینه، الان شما میگین که آیه کعب عمر میتونم کمک کنم پسان؟ بسیار خب، حالا من به شما برمیگردم. ما یه خیلی اطلاعاتی هم داریم، ما یه همدانی از این که میگن که همچنان خرابکاری های اتفاق میفته در داخل هفت تپه، حالا بعضی ها منتقدن که ممکن است به شکلی از مالکان قبل باشه، داخل نشکرهایی که میره تو آسیاب میله آهنی میندازن و تیراندازی میشه یک روز اونجا، وکلای مالکی قدیم میان میگن انبار کارخونه رو توقیف میکنن. یعنی به نظر میاد با اینکه تمام نظام اومد پشت پس گرفتن هفت تپه از مالکان، اما همچنان اونا قدرت دارن، درسته؟
ببین این قدرت اونا دلیلش همین اهمال قطعی کردنه. ببین طرح توسعه اگه واقعا هفت تپه رو به صورت قطعی بهش واگذار بشه 100% عملکردش تغییر میکنه. الان عملکرد حراستیش، ایمنیش، توسعه، رونق دادن، الان سطح زیر کش، امکانات، مکانیزه کردن 100%. ببین آره الان اتفاقاتی تو هفت تپه میفته، سوزاندن مزارع، خیلی اتفاقات دیگه تو هفت تپه همونطور که شما الان گفتید اتفاق افتاده و همه دلیلشون قطعی نشدن این واگذاریه. من به جرأت میگم از این تریبونتون مسئولین رو خطاب قرار میدم که عدم واگذاری به موقع به طرح توسعه سبب این چالش ها تو هفت تپه شده.
بسیار خب آقای میرغفاری، بریم سراغ شما. چه کنیم ما با این مجلسی که داره میاد؟ چه نماینده ها دور دوم هم براخره مونده؟ چگونه ما ارتباط برقرار کنیم که این نماینده ها بیان و وظیفه‌شون رو انجام بدن؟ صدای شماشن، حرف خیلی مهمی زد آقای خود شما در دوره قبلی، گفتین که براخره نماینده ها میتونن استیضاح کنن، میتونن برن وزیر کار رو بکشن، وزیر اقتصاد رو بکشن. آقای خاندوزی، آقا هیچ جای دنیا مهم نیست که آقای خاندوزی خوبه، من دوستش دارم، حالا بره اونجا. برای ما همه انسانیم. اون چیزی که باعث میشه آقای خاندوزی وعده‌های قبلیشو فراموش نکنه و از چپ بلند نشه، از چپ عدالت‌خوانه راست بشه و قلای قالیباف، مکانیزم هایی که میشه کنترلش کرد. یکی از این مکانیزم ها استیضاحه، طرح پرسش در مجلسه که اینا انجام نشده، درسته؟ یا اگر انجام شده به نفع کارگرا انجام نشده. چه ایده هایی دارید برای شما؟ چه افرادی رو پیشنهاد میکنید؟ و یه تجربه هم از انتخابات مجلس 11 هم به ما بگید. آیا هیچ نماینده بود که در به شما باز کنه، شما رو پذیرا باشه؟ شما آیا تهران رفتی هرگز؟ شما نماینده 4000 تا اگه اشتباه نکنم کارگر اصلویی است، 14000 تا کارگر اصلویی هستی که دنبال این بودن که طبقه بندی مشاغل بگیرن سالها سال و میتونستن وارد اعتصاب شن، میتونست قضیه امنیتی شه و قضیه جدی بود. هیچ نماینده ای اومد به شما سر بزنه؟ هیچ نماینده به شما تلفن کرد، به شما پیام داد، با کسی ارتباط گرفت شما و مکانیزم این بودش که شما بتونید بری مجلس اونجا وایسی بگی در بزنی میگه من رو تو؟
آیا علیزاده من یه نکته دارم که در واقع میخوام قبل از که آره وارد بحث بشم بگمش، اینه که در واقع مسائل کارگری به صورت کلی دیده نمیشه تا زمانی که یک ذریب رسانه‌ای پیدا کنه و یک فضای عمومی در جامعه یا حالا شبکه‌های داخلی یا خارجی موج سواری کنن روی حالا مسائلی که به وجود میاد و در نهایت هم اگر فضای شکل میگیره یا نماینده یا مسئولی میاد پاسخ میده، بیشتر میخواد در واقع موج سواری کنه به نفع خودش روی اون مسائلی که مطرح میشه. ببینید آقای همدانی عزیز اشاره کردن که آقای خزدیان، آقای احمد نادری یا حالا سایر دوستان اومدن اونجا تو مسئله هفت‌تپه اومدن پای کار. خب ببینید کی اومدن پای کار؟ زمانی اومدن پای کار که 30-40 روز پیوسته بچه‌های هفت‌تپه، کارگر هفت‌تپه یه مسیر رو تا جلوی فرمانداری شوش پیاده روی میکردن. فکر کنم روز 30 یا 35 بود که دوستان مجلسی اومدن و حالا یه فضای سیاسی بیشتر درست کردن تا فضای در واقع مسائل کارگری. پس نکته هم اینه که وقتی که در واقع از خود بدن کارگر، از خود جامعه کارگر نماینده داشته باشه داخل مجلس، نهایت امر میشه این که سوء استفاده بشه از مطالبات جامعه کارگری فقط برای موج سواری و فقط برای رای جمع کردن و فقط برای کارهای سیاسی. این در واقع سیاست زدگی که الان در سطح جامعه ما داریم میبینیم به نظر من حاصل همین اتفاقا هست. یعنی چون حالا دولت خلق، حالا اوایل مجلس، مجلس 11 دولتی بوده که بعضا ممکنه علاوه گرایشات سیاسی با دوستان همسو نبوده، خب اینا وارد فضای مطالبات کارگری شدن، ضریب دادن، خب مسئله رو مطرح کردن، یک اتفاقاتی افتاد. ولی میبینیم با یه تغییر در واقع دولتی که اتفاق میفته بلکل مطالبات مثلا کارگران هفت طرف فراموش میشه و اون قولهایی که داده میشه، وعدهایی که میدن و حتی بعضا نگاه که بکنیم میبینیم روابط همون نماینده هایی که اومدن کف خیابون کنار کارگران قرار گرفتن متفاوت میشه. یعنی توی دولت قبل خیلی هوای کارگران رو دارن چون دولت مخالفشونه و در اتاقاشون همیشه به روی کارگرها بازه، ولی این پروژه سیاسی وقتی به موفقیت میرسه این ساختار دولت تغییر میکنه و دولت همسو با خودشونه، میبینیم که خیلی دیگه تمایلی ندارن محمد خلیفه رو ببینن، آقای همدانی رو ببینن. نهایت امرم اینه که فقط میخوان یه فضای ظاهر امری رو حفظ کنن و این نکته خیلی مهمیه. این در واقع ما تا در واقع از خودمون، از کسانی که توی هفت تپه درد کشیدن نرن توی مجلس نمیتونن مسائل رو پیگیری کنن. کسایی هم که میرن معمولا ظاهر امر فقط میخوان حفظ کنن و اگر اقدامی هم انجام میدن بعضن، حالا نمیخوام به صورت کلی و همه رو با هم به یک چشم ببینن، بعضن اگه اقدامی انجام میدن دنبال این هستن که اون رأیشون برای دور بعدی که میخوان بیان و محفوظ نگه دارن. برای همین مطالبات کارگری رو زمین میمونه و از این سوء استفاده میشه، مطالبات هم انجام نمیشه. ما 3 سال 4 سال توی پارس جنوبی داریم موضوع تر طبقه بندی مشاغل رو پیگیری میکنیم، از وزارت کشور، وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی، خود رئیس جمهور، رئیس دفترش، وزارت نفت سر تا ذیلش، دستگاه اطلاعاتی امنیتی در سطح شهرستان استان مطالبات اونو پیوسته گفتیم. و میگیم آقا قانون کار اجرا کن، قانونی که مصوب همین مجلسه اجراش کنیم، آقای نماینده مجلس بیا اینو نظارت کن، اگر جایی در واقع قانون رعایت نمیشه استیضاح کن، سوال بپرس از در واقع مسئول خاطی، بازخواستش کن. میبینی اصلا یه اتفاق نمیفته و نماینده ها در کنار اصحاب زر و زور قرار میگیرن، یعنی در کنار صاحبان قدرت قرار میگیرن. و یه مسئله دیگه هم که هست اینه که نماینده ها بعضا کارشون شده انتساب. یعنی چی؟ یعنی منی که میرم داخل مجلس برای که بخوام در واقع اون خواسته های خودم رو اجرایی کنم، به جایی که برم رو موضوعات کلان، به عنوان مثال روی بحران آب وقت و انرژی بذارم، برم رو بحث بحران محیط زیست وقت و انرژی رو بذارم کار انجام بدم، بیام روی مسائل کلان اجتماعی و بحث عدالت اجتماعی و موضوعات کارگری تحقیق کنم، پژوهش انجام بدم، میام دنبال اینکه فرماندار رو عوض کنم، یه نفری بذارم که طرفدار خودم باشه، یعنی اون خواسته های من رو اجرا بکنه، میرم دنبال اون مدیر اداره ای که خواسته های من رو اجرا بکنه. پس وقتی به این شکل ساختار در واقع چیدمان مجلس شکل میگیره و نماینده ها با این ساختار میرن روی کرسی های سبز مجلس میشینن، دیگه من خیلی باید خیلی متوهم باشم که از یه همچین نماینده ای توقع اینو داشته باشم که بیاد مسائل کارگری رو برای من پیگیری بکنه. و هیچ وقت
نکته خیلی نکته مهمی، حالا من تصاویری که اینجا نشون دادم و شما براتون آشنا احتمالاً، تصاویری که میشناسین دیگه، آیا همدانی باید آشنا باشه، درسته؟
آره آره،
این حضور سید نظام موسوی و این هم آقای احمد نادری بود. خب ما اون موقع خیلی خوشحال شدیم که بخاطر صد نماینده از تهران لطف کردن رفتن، ولی الان که نگاه میکنیم جای خوشحالی نداره، که جای خجالت داره، برای اینکه توی این کشور یکی از بزرگترین مجتمع های صنعتی این کشور، به قول آقای همدانی میگه 6000 تا، خودتون چم 100 نفر نمیتونیم بیان یه دونه مجتمع به کار مشغول کنین، 6000 نفر اومدن دارن کار میکنن، برای اینکه 6000 نفر بیکار نشن، تو خیابون نیفتن، خانواده هاشون از بین نرن، شما اصلا بعد افتخار میکنین کارگر دادن بهتون خبر میده، اصلا وظیفه دولت بوده این مساله رو پیدا کنه، و همین نماینده بعد میدویده، بعد مسابقه میبوده بین نماینده ها که کدومشون زودتر بیاد از طریق کارگرا مطلع شه و بگه من پیدا کردم که تو هفته به فساد شده، خب نه اینکه حالا لطف کردم ما اینو بزنیم سرمون بعدم برن دیگه پیداشون نشه و غیره. برای همینه که حالا من خیلی جوری من با شما صحبت کردم، من قبل از شما با یکی دیگه از دوستان در هیپکو هم صحبت کردم، یه نکته برای من واقعا باور نکردنیه و اونم اینه که اینه که الان کارگران ایرانی میگم دلسوزترن هستن برای این صنایع ملی دیگه، یعنی اینا دلشون بیشتر میسوزه، چون میدونن که اینا اگه از بین بره خب خودشون بیکار میشن، ولی مدیره بعد وقتی آقازاده که با رانت اومده بالا، پروازی اصلا اصلا برای اون محل نیستش، با پرواز میاد اونجا کار میکنه میره، حالا خرابم شه میذارنش جای دیگه و بازم مدیر خواهد بود دیگه، درسته؟ یعنی به طبقه مدیران جمهوری اسلامی متعلقه و غیره، ولی این کارگره واقعا دلش میسوزه. برای همین من میخوام اینو بگم، میخوام بگم که حالا کسی از مقام داریم برنامه رو میبینه، این حرفایی که امشب زده میشه بحث تخصصی در مورد کارگران نیستش، که حالا فقط چند مثلا 800 نفر دارن برنامه رو میبینن، بحث کلان سیاسی درباره آینده ایرانه. یعنی هم آیه مثلا چه میذارم آیه همدانی همون کارگران هپکو چیزی که داشتن میگفتن این بود که آقا دو تا ساعت خیلی مهم داره از بین میره، بیاین تا از بین نرفته، دو تا 1 میلیارد خورده اینجا، 2 میلیارد دلار اونجا داره به باد میره و این منافع کشوره. فردا اگه اینا رو نداشته باشین، هپکو نباشه، نیشکر نباشه، چه میدونم فولاد ملی اهواز نباشه، همه اینا اگه از بین بره، خب بعد دیگه اصلا لازم نیست که اسرائیل به ایران حمله کنه، اقتصاد ایران از درون اصلا پاشیده اصلا، خب شما نیاز به دشمن خارجی نداره. این نکته خیلی 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 مهمی بودش. بعد حالا من از آقای همدانی میخوام بپرسم، این حرفی که آقای میرغفاری زد رو شما شنیدین دیگه، درسته؟
بله بله.
نظر شما چیه؟
بله حق با ایشون هست. ببینید ولی کارگر وقتی پل ارتباطی با مجلسی ها نداره، پل ارتباطی با نهاد ریاست جمهوری نداره، الان اون پل ارتباطی میتونه به قول خودتون نماینده کارگری باشه، وقتی اینا رو نداره مجبور پوهن بده، مجبور امتیاز بده، مجبور مجال باز کنه برای موج سواران. من نمیخوام کسی رو متهم کنم، ولی واقعا حرفای ایشون بجا بود. خیلی جاها برای منافع خودشون از کارگر سوء استفاده شده، الان درست تا جایی باعث رسوندن صدای کارگر شدن، ولی من گفتم نتیجه این حرکت خودش گواه بر این حرفای من و آقای میرغفاریه، چون فعلا بی نتیجه مونده. خب این حرکتی که شما زدین، این قوقایی که برا انداختین و این تریبون هفت‌تپه و فلان، نتیجهش چی بود؟ وقتی هنوز شرکت رو هواست، وقتی هنوز اتفاقات ناگواری تو شرکت میفته، وقتی هنوز فعالین کارگری تهدید میشن، بهشون تیراندازی میشه، وقتی مزارع شرکت در امان نیستن، خط تولیدمون خیانت میشه توش، خب دیگه اینا دلایل واضحی هستن که بله آقایون موج‌سواری میکردن دیگه. اگه موج‌سواری نیست چی اسمشو بذاریم وقتی هیچ چیزی تغییر نکرده؟ من نمیخوام، گفتم نمیخوام اجحاف بکنم در حق کسی، ولی هر کاری نتیجهش خوشاینده. وقتی نتیجه اون کارو لمس نکردی، خب دیگه به دلت خوشایند نمیاد.
پس ما دوباره نکته اولی که اینجا میشه مطرح کردیم اینه، اینه که میگم حالا آقایان خضریان و نظام موسوی و احمد نادری رفتن، آقای عزت‌خواه به آقای میرغفاری کمک کرد تو اصلوی، درست آقای میرغفاری درسته و خیلی خیلی خوبه، ولی در نهایت اینا لطف میکنن، یعنی نماینده مسائل مختلف هستن، در کنارش به مسائل کارگری هم لطفی هم میکنن، درسته؟ ولی خواسته شما اینه که خیلی ممنون، خیلی ممنون که لطف میکنیم، ولی ما نماینده خودمون رو میخوایم. مثل اینکه شما مثلا توی مجلس نماینده اصفهان بیا به مسائل یزدم برسه، میگه آقا منم دلم برای یزد میسوزه، مادر بزرگم یزدی بوده، دلم براش میسوزه، منم یه رأی به اینجا میدم، ولی یزد نماینده خودش رو میخواد به عنوان یه استان. الان پس اولین حرف اینه که آقا ما چی کار کنیم که در انتخابات بعدی با تغییر قانون انتخابات بشه کارگران 20 میلیون کارگر ایرانی نماینده خودشون داشته باشن. به نظرم اولین مسئله اینه که واقعا باید روش تمرکز کرد و اینکه 20 میلیون کارگر ایرانی نماینده داشته باشن. حالا عده میگن که بالاخره این سالها سهیلا جلودار زاده و محجوب، علیرضا محجوب، اینا نماینده کارگرا بودن دیگه. اوه دیگه چی میخواین؟ دو نماینده کارگرا داشتن. حالا من از هر دو نفر میپرسم، حالا از آقای میرغفاری شروع میکنم. آقای میرغفاری، این دو نفر خب نماینده کارگرا بودن دیگه، از چی که بهتر بود نبودن؟
حالا نمیدونم واقعا بعد با چه ساختاری سوال شما رو جواب بدم، ولی کن بعضی وقتا این ساختارهایی که شکل میگیره جنبه حمایتی دارن، بعضن ضد همون در واقع فضای اولی، یعنی اون ایده اولی که شکل گرفته که به عنوان مثال از من کارگر دفاع کنه، بعضا همین ساختاره ضد خود من عمل میکنه. به عنوان مثال وقتی ما تشکل کارگری به وجود میاریم و این تشکل کارگری به خاطر اون فضای موقتی سازی نیروی کار و نداشتن امنیت شغلی، نماینده مستقل و واقعی کارگر نمیتونه بیاد تو این تشکل ها و این ساختار نماینده کارگری رو تامین در واقع پوشش بده. خب چه اتفاقی میفته؟ یک آدمایی میان که در واقع اگر با نیت خیرم وارد شده باشن، یواش یواش کم کم چون منافعشون به خطر میفته و هر لحظه ممکنه نون زن بچه‌شون بریده بشه، مجبورن مطیع کارفرما میشه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ خیلی راحت یک تشکل کارگری که میخواد بیاد از حقوق کارگر دفاع کنه، خودش به یک تشکل کاملا ضد کارگری تبدیل میشه. و این فضا رو ما داریم میبینیم. اصلا ببین، ما اگه تشکلات کارگری مستقل و در واقع قدرتمند داشتیم، به هیچ عنوان توی ساختار مزدی سنوات گذشته این اتفاقات و فجایعی که افتاده رو نمیدیدیم. ما سبد معیشتمون روز به روز داره آب میره، اون در واقع سفره اقتصادی اون روز به روز داره آب میره و قدرت چانه‌زنیمون هم کمه. بعضا نماینده های کارگر میشن ماشین امضای کارفرما، یا توی همین جلسات شورای عالی کار که مزد تعیین میشه، خیلی وقتا ممکنه یک نماینده کارگر صرفا جهت ماشین امضای اون مصوبه شورای عالی کار باشه. و این ساختارها به وجود میاد که اون در واقع اشخاصی میان به اسم کارگر و نماینده کارگر، یه فضایی رو بر صورت به دست میگیرن و در نهایت هم خلاف مواضع خود جامعه کارگری حرکاتی انجام میدن. این که ما میگیم نماینده کارگر باید به هر صورت بعد با یه ساختاری داخل این بدنه تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور قرار بگیره، منظورمون اینه که یک نماینده مستقل که فضایی که توی مجلس دنبال میکنه با فضای روز اولی که اومده کارگری کرده و شروع به کار کرده تفاوتی نکنه. ما خیلی از در واقع فعالین کارگری به مرور زمان میشن کارمندای یقه سفید، یعنی فضاشون کاملا متفاوت میشه. ما همین الان تو مجلس 11 نماینده ای داریم که رئیس شورای اسلامی کار استان خودش بوده، بعدن شده مدیر کل تعاون کار رفاه اجتماعی استان خودش و حالا تو فراکسیون کارگری هم یه فضای به اسم کارگری داره، ولیکن ضد کارگری ترین آدمی که من میتونم بشناسم تو مجلس خود.
خب حالا این نکته خیلی مهمی که تو انتخابات اتفاق افتاد اینه که یه هفته مونده به انتخابات یه اسامی اعلام شد، 3500 نفر در تهران اعلام شد، به مردم گفتم برین از توشون بجورید و نزدیک 30 نفر برای تهران به دست بیارید. حالا توی محلی که شما هستین تو اصلی چند نفر اعلام شد؟ آیه میرغفاری 30 نفر درسته؟
نه 30 تا 35 نفر اعلام شدن.
شما چی آیه هم دارین توی لیستی که شما بالا رایبش ندین؟ البته ولی لیستی که اونجا اعلام شد چند نفر بودن؟
بله من گفتم من امسال انتخابات تحریم کردم،
نه نگاه بدین میخوام پس بگم لیستم نکنه، ولی اونجا مثلا میگم 40-50 نفر بودن اسمش باید یه نفر انتخاب میشد. و این که واقعا انتخابات نیستش که بدونین که شما بدونین که چه کسی هست، چه شناختی ازش داشته باشی و غیره. کجا انتخابات به وجود میاد؟ این انتخابات جایی که اون افراد شخصیت داشته باشن، حالا شخصیت منظورمون رجال سیاسی که بعد فساد داشته باشن، آقازاده شون تو خارج کشور خونه داشته باشه منظورمون نیستش. یعنی اصلا این کارگری اگر الان فردا علیزاده بیاد بگه آقا من به جای این لباس اینجوری میام میخوام لباس کارگری میپوشم، بیام به من رأی بدین که من نماینده کارگری نمیشم، این بعد سالها اونجا بوده باشه از دل اون بدنه بیاد. الان من تو حوزه معلوم برم یه عمامه بذارم از انگلیس برم حوزه، منو به عنوان آیت الله قبول میکنن، خب بگم نماینده روحانیون ایران باشم تو مجلس، نه قبول، بعد بشناسن یه تاریخچه داشته باشه. و این تاریخچه تو قضیه کارگری کجا اتفاق میفته؟ تو تشکل اتفاق میفته، درسته؟ اگه همون نماینده مجلسایی که توی سوئد و توی انگلیس و فرانسه از دل کارگر اومدن که مستقیم نمیدن تو انتخابات اسم بذارن به من رأی بدین، که سالها تشکل بودن، تو اتحادیه کارگری بودن، تو سندیکا بودن، از اونجا شناخته شدن، کارگرها شناختنشون، فهمیدن که این سالم، اون دزد، این به قول آقای میرغفاری این میره چه میدونم ماشین امضای کارفرما میشه، و اون تاریخچه بهشون اجازه داد. سوال ما اینه چگونه میشه از این مجلس خواست که بحث تشکل ها رو از این حالت در بیاره؟ حدود 45 ساله که جمهوری اسلامی در کلیتش نمیذاره تشکل ها شکل بگیره. خب آیا همدانی شما خودت محصول تشکل 7 تپه هستی، درسته؟ یعنی از 8 سالی که اونجا کار میکنی 7 سالش درگیری تشکل بوده اونجا. چه کار میشه کرد؟ چه تقاضایی شما از نماینده های مجلس داری که بشه تشکل ها رو راه انداخت بالاخره بعد از این سالها رکود؟
ببین برای اینکه یک فعال یا یک نماینده کارگری در امان بمونه، همونطور که نماینده مجلس مسئولیت قضایی داره، این یه نماینده کارگری با استناد به حرفهای رهبر مملکت، ببین رهبر مملکت میگه مطالبه گر باشید، میگه افشاگرها رو تکریم بکنید، خب دیگه مرجعی بالاتر رهبری ما تو کشور که نداریم. خب ببینید رفتار کسایی که برای فعالین کارگری، نمایندای کارگری پرونده ساختن، زندان فرستادنشون، از کار بیکارشون کردن، گاز اشکاور خوردن، انواع و اقسام ضرر، خب این منافات داره دیگه با حرفای رهبری. وقتی یه فعال کارگری، یه نماینده کارگری مسئولیت نداشته باشه، همین نمونهش محمد خنیفر، تیراندازی بهش شد، خدا رو شکر جونش سالم بود، ولی کی پیگیری کرد؟ کی تشخیص داد؟ کی بهمون مثلا اعلام کرد اینا کی بودن؟ کی تحریکشون کرده؟ سردستشون کیه؟ هدفشون چیه؟ آیا هدفشون ایجاد مثلا اخلال در نظم کشوره؟ هدفشون تخریب 7 تپه است؟ هدفشون بیکار کردن 6000 کارگره؟ ببین شفافیت خیلی جاهایی باید به درد بخوره. همونطور که برادرمون گفت تحت تاثیر کارفرما ممکنه بر ضد کارگر بشن، تحت تهدید ممکنه بر ضد کارگر بشن، مصالحشون اگه در خطر باشه ممکنه بر ضد کارگر بشن. ما 2 ماه پیش که خدمت آقای حبیبی بودیم تو دانشگاه تهران، توی نشست به قول معروف آرومی و سه ساعتی بود. واقعا آقای حبیبی گله هایی داشت که آدم باید خون گریه کنه، خصوصا برای کمیته های تعیین دستمزد.
کدوم آقای حبیبی؟
خب چشه؟
کدام آقای حبیبی؟
نماینده شورای عالی شورای اسلامی کارگران.
ادامه بدیم بفرمایید.
میگم اتون اطلاعاتی که به قول معروف مستند طبق سند نشون داد، آمار نمایندگانی که مثلا بخشنامه های ضد کارگری رو مثلا امضا کرده بودن، تصویب کرده بودن، کم کردن نصاب جلسات تعیین دستمزد، واقعا اصلا حرفایی زد یعنی شرماوره برای یک
حکومت. همینجا وایسین، خیلی نکته خوبیه. ببینید حالا سر بحث دلار زدایی هم شما باش آشنا هستین یا نه، ولی اینکه بالاخره ایده معتقدن که این دلاری بودن اقتصاد ایران باعث میشه که هی ارزش ریال پایین‌تر بیاد. حالا بحث جای دیگه است، ولی بالاخره این کسایی که مخالف دلار زدایی و طرفدار دلار زدایی از اقتصاد ایران هستن اومدن این معیارها به وجود آوردن، بر اساس اون معیار لیست در آوردن که مخالفان و موافقان کیان. آیا شما میتونید همین کار کنی؟ آیا میرغفاری، آیا همدانی، آیا نمایندای کارگرا، آیا شما میتونید یه لیستی در بیاری که بگی آقا بر اساس معیار این چهار تا معیار رو ما معرفی میکنیم، بر اساس این معیارها این نماینده ها به شدت ضد کارگری ان، این نماینده ها خونسان، این نماینده ها بیان ممکنه کمکی کنن. خب همین الان شما بخاطر تو همین انتخابات میتونید برای بعد دور دومش به ما بگی آقا کدوم نماینده ها تا به حال برای مثلا افزایش دستمزد سنگ شکنی کار شکنی کردن. خب همین چیزی شما گفته هم دونی همین رو میشه منتشر کرد، این اسامی که آقای حبیبی گفت رو خود اینو با بدونیم که کدوم نماینده ها ضد کارگرا بودن. خب خیلی کمک میکنه.
ببین من الان حافظه درستی ندارم، ولی آماری که دادن آمار نماینده های تهران بود واقعا شرم‌آوره. در حد یک کلان شهر، در حد ببین یادم گفت 6 نفر غیبت غیر موجه داشتن، فکر کنم 19 نفر تصویر امضا کردن موافق بودن، چند نفرشون هم ممتنع بود. خطابش موجه بود به ساکنین تهران، گفت آی ساکنین تهران انتخابات پیش روه، دوباره میاد اینا رو انتخاب میکنید که به این بخشنامه ها رأی مثبت داده بودن. الان من نمیخوام تهران فقط رو تهران زوم کنم، من خوزستانی هم اصلا زیادم نباید دخالت کنم تو کار تهران، ولی کلن مجلس جای قانونگذاریه و قانونگذاری هم باید با توجه به مصلحت عام کلن مردم و طبقه کارگرش، هر طبقه‌ای که وجود داره، هر قانونی که بخواد تصویب بشه باید مصلحت مردم لحاظ کنه اول. ما انتظارمون از نمایندگان اینه.
بسیار ممنون از شما. حالا ما بهش میرسیم. آیا همدانی یک نفر اومده در کامنت ها، شما هر به برنامه کارگری داریم ادهی کامنت میذارن که خیلی هم مشکوکه، میگن شما با ایران اینترنشنال مصاحبه کردید.
تو عمرم با هیچ شبکه خارجی مصاحبه نکردم، ولی متاسفانه فیلم های مصاحبه همون که داخل شرکت و جلوی فرمانداری رو هم بی بی سی هم اینترنشنال پخش میکرد، وزیرشون مثلا من یادمه بی بی سی مصاحبه من و بخشی رو که جلوی در کارخونه خودمون محیط صنعتیمون بود پخش کردن، زیرش نوشتن مبارزان نظام ستیز. من اینو خدمت آقای اسماعیلی رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس گفتم ببینید ما درست با هیچ شبکه‌ای مصاحبه نکردیم، ولی وقتی هیچ رسانه ملی نیاد کارگر رو پوشش بده، نیاد درد کارگر رو منتقل کنه، شاید هم کارگری از هر تریبون استفاده کنه، ولی خدا رو شکر من تو عمرم با هیچ شبکه خارجی مصاحبه‌ای نکردم. اگه کسی هم میتونه ثابت کنه من مشکلی ندارم، تا آخرش هم هستم. با اینکه مصاحبه با هر رسانه‌ای رو جزء حق بیان میدونم، من نیومدم به کسی پشت بدم شعار بدم بر علیه کشورم، کسی هم وطنی تر من نیست. همیشه هم اینو سر سنگر مقاومت هفت تپه گفتم، پشت تریبون گفتم، ولی خدا رو شکر تا حالا با هیچ شبکه‌ای مصاحبه نکردم.
نه من ممنون که گفتین، چون حالا شما این به شکلی مظلومیتتونه، ولی ایده در کامنت ها میگم حالا ما برنامه کارگری که داریم مثلا معلومه کسی کامنت ها واقعا بعضی وقت به فرموده میام و اینجا حرف میزنم و تهمت میزنم و اطلاعات دروغ میگن. خب من برم سراغ آقای میرغفاری و این بحث رو به همین شکل ادامه بدیم. اینکه بس حالا بیا بذار من سوال رو به این شکل ادامه بدم. لیستی در اومد به اسم ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری. حالا من نمیخوام تبریک کنم برای این افراد، ولی یه شروعی میتونه باشه. میگه برای تداوم حمایت ایران از جبهه مقاومت و گسترش همکاری با اتحادیه‌های تجاری مستقل از نظام سلطه، پایان دادن به سیاست‌های نئولیبرالی و زمینه‌سازی برای اجرای بی‌خدشه اصول 43 و 44 قانون اساسی، جلوگیری از دو قطبی‌سازی فرهنگی میان آحاد جامعه و استحکام سبک زندگی بومی، تعیین دستمزدها به تناسب نرخ تورم و رعایت دقیق ماده 41 قانون کار، دفاع از حق تشکلیابی طبقه کارگر، به نامزدهای زیر در تهران و شمیران و اسلامشهر و پردیس رأی میدیم. خب این افراد کسانی بودن که در تهران قبول کردن که این 4-5 معیار رو بهش امضا کنه. حالا اینکه در عمل چی کار میکنن بعدا ممکنه که زیرش بزنن نظران رو بنده نمیدونم، خب ولی همه حرف اینه که این افراد به شکلی گفتن که ما اگر انتخاب شیم به این چند مورد تم میدیم. خب به نظر شما اصلا این، حالا ما میگم صحبت خیلی مفصل که این کافی نیستش و دیگه از سیاست ورزی نیابتی کارگرها باید عبور کنن و سیاست ورزی مستقیم کنن، خودشون آدم داشته باشن، هم تو مجلس تشکل داشته باشن، تشکلها بتونن برن تو مجلس به شکلی صحبت کنن با کمیسیونای مختلف، تشکلها برن تو وزارتخونه‌ها حرف بزنن. خب من یه نفر علیزاده رو ممکنه آدم حساب نکنن، ولی اگه ما 100 نفر باشیم، بشیم نماینده مثلا رسانه‌های کوچک فارسی زبان، بعد 100 تا باشیم، خب از ما میترسن، چون بالاخره 100 تا ممکنه بتونه ازشون کنن. از علیزاده میرغفاری یه نفر هم نمیترسن، یا از غلام علی همدانی، ولی اگه نماینده 6000 کارگر و 14000 کارگر باشیم، خب از ما حساب میبرن دیگه. تشکل باید باشه. چنین کاری جواب میده اصلا برای شما؟ من از آقای میرغفاری شروع کنم. آقای میرغفاری اصلا چون دیدی این لیست رو، این لیست به نظر شما میتونه امید آفرین باشه؟ حالا ما همین هم که گفتیم در بین برنامه‌مون هم آقای شهرابی از مؤسسین ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری که به همینجا رسید به من نامه نوشته و نوشته متشکرم از این برنامه عالی و ضروری با توجه به اینکه همراه با جمعی از مدافعین منافع کارگران در انتخابات مجلس 12 ائتلافی با عنوان ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری شکل گرفت، با توجه به اینکه انتخاب تعدادی از نمایندگان در حوزه تهران و برخی از حوزه‌های دیگر به دور دوم کشیده شده، خواهش داریم از آقایان میرغفاری و همدانی دعوت شود تا افتخار داده و به منظور ایجاد شرایط برای فرستادن نامزدهایی که به طور نسبی از حقوق و منافع کارگران دفاع می‌کنند با ائتلاف ما همکاری کنند. از شما هم دعوت شده که با این ائتلاف همکاری کنید. حالا من از آقای میرغفاری شروع می‌کنم. آقای میرغفاری اصلا کافی است این ائتلافایی که بریم سراغ نماینده ها بگیم آقا این 1-2-3-4 تا موضوع رو بیا به ما تعهد بده و بیا مثلا یه قولی بده که اگه رفتی مجلس به این مسئله میرسی؟
قطعا شاید به عنوان قدم اول بشه روی همچین حرکت های حساب باز کرد، ولی این در واقع نباید با این نگاه باشه که این بزرگترین قدم و آخرین قدم و قطعا با یه همچین ائتلاف های ما به اهداف اون میرسیم. ولی خب قدم اول آقای علیزاده، ببینید همین که این ائتلاف شکل گرفته و روی بحث تشکلیابی کارگرها و در واقع به عنوان زیر ساخت حل مسائلشون تأکید شده، یعنی که یک در واقع فهم صحیح و درستی از موضوع بیرون اومده و این دوستانی که به این ائتلاف پیوستن، این 8 نفری که به این ائتلاف پیوستن، فهم موضوع کردن و اومدن پشت این قضیه وایستدن و رو بحث تشکلیابی کارگران نکته دارن، رو بحث مزدشون متناسب با سبد معیشت و تورم موضع گیری میکنن. خب شاید این اقدامات برای اولین بار باشه در اتفاق میفته به این شکلی که هست. بله ما هم قطعا از ائتلاف‌های این چنینی هم حمایت میکنیم، ولو که بعدا در مجلس اتفاق خلاف واقع بیفته، ولی که ما بتونیم از این در واقع ائتلاف‌ها استفاده بکنیم، آگاهی افزایی کنیم توی جامعه، بتونیم بس تشکل یا پیش ببریم. ببین آقای عزت‌خواه به عنوان نماینده مجلس فکر کنم دیگه ایشون نهایی شدن و به دور دوم هم نرفته و اگه من درباره ایشون صحبت بکنم تبلیغی برای ایشون محسوب نمیشه، ولی خود همین آقای عزت‌خواه کسی بود که ما تو بحث تشکلیابیمون ازش کمک گرفتیم، حمایت کرد و وقتی من میبینم تو این لیست آقای عزت‌خواه هست، خب دلم قرص میشه، دلم محکمتر میشه کسی که کمک کرد ما این ساختار تشکیلاتی توی انجو توی پارس جنوبی، جایی که بزرگترین قطب اقتصادی و انرژی کشور، یه جای استراتژیکه و حساسیت های خاص و مسائل حالا امنیتی خاصی براش مد نظر شکل بگیره. از طرف دیگه خانم گلپور هستن توی این لیست، یا حالا به عنوان رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ایران که ما در واقع معذر ایشون به عنوان رئیس هیئت مدیرمون هستیم و همکاری کردیم با ایشون، یا سایر دوستانی که حالا برصورت مثل آقای امیرحسین ثابته که حالا یک در واقع سبقه ای داره، فعالیت های انجام داده برای از اون تفکرات سیاسی که آقای ثابتی داره پیگیری میکنه روی بحث حالا مسائل عدالت اجتماعی هم یک در واقع کارهای خوبی انجام داده. خب لیست وزین و خوبیه و امیدوارم که حالا دوستانی که رفتن مرحله دوم ان شاءالله با یه حمایت ویژه‌تری حالا به مجلس راه پیدا بکنن. قطعا حضور در واقع همچین نماینده هایی که با یه همچین شعارهایی میان بالا خیلی تأثیر گذاره. آقای علیزاده عزیز، این در واقع این فضای شعاری که این ائتلاف داره به هیچ عنوان توی شهرهای کوچکتر، شهرستانها و مراکز استانهای دیگه وجود نداره. چرا؟ چون اونجا اصلا رو بحث مسائل کارگری تشکلات دانشجویی فعالیت خاصی نکردن، یا در واقع اون فضاهای عمومی که وجود داره، فضای مطالبه‌گری که وجود داره، اصلا به این تخصص با این تخصص روش کار نشده. الان اگه میبینیم که تهران داره یه همچین لیستی میده، حاصل چیه؟ حاصل کاریه که بسیج دانشجوی دانشگاه‌های مطرح تهران انجام داده، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی کارهای زیادی انجام داده، مناظره برگزار کرده، پای کار مسائل کارگری اومده مثل هفت‌تپه، مثل ما یا هبکو، سایر جاها، و یکی مثل آقای عزت‌خان تو این در واقع فضا کنار این تشکلات بوده و دیتا گرفته و الان به یه فهم واقعی رسیده که مسئله کارگری قدم اولش تشکل‌یابیه و با این شعار میاد توی این ائتلاف عدالت‌خواهان حامی جامعه کارگری قرار میگیره. پس ما نیاز داریم که این آگاهی افزایی رو بیشتر کنیم که این وارد حالا فضاهای در واقع شهرهای دیگه به غیر از تهران هم وارد بشه و بتونیم در واقع عمومیت بدیم مطالبات کارگری. و نکته دیگه ای که دارم آقای علیزاده، خواهش میکنم، این سری قبلی هم من گفتم خدمت شما، تعریف عامیانه از کارگر وجود داره که به شدت غلطه و نیاز داره با یک در واقع کار رسانه‌ای خوب این تعریف عامیانه غلط رو اصلاح کنیم تا اونایی که کارگر نیستن بفهم کارگر هستن و به خودشون کارگر نمیگن بفهمن، حساس بشن. ما توی چند روز آینده بحث مصوبه شورای عالی کار برای مزد سال 1403 داریم. چند درصد از 15 میلیون جامعه کارگری حساس میشن نسبت به مسائل؟ اینو باید ما کمک کنیم که حساسیت به وجود بیاریم، یه پشتوانه شکل بگیره که در واقع بشه چانه زنی کرد. من علیرضا میرغفاری بدون پشتوانه اجتماعی هیچ قدرت چانه زنی نخواهم.
حالا من قبل از اینکه برنامه شروع شه با آقای همدانی یه گپی زدم. آقای همدانی مثل شیر میقرید، تقصیر من، اینقدر برنامه دیر شروع شد که فردا ساعت 6 هم باید برن سر کار آقای همدانی. من احساس میکنم که دیگه یه مقدار خواب و بیدار هستن هان. و نه ایشالله ما، چون من از صحبت های همدانی خیلی استفاده کردم، یه بار دیگه زودتر شروع میکنیم، اول شب شروع میکنیم که باز این بحث رو ادامه بدیم. ولی من برسم این بحث پایانی که ماه اسفنده و یکی دو هفته دیگه هم بیشتر نمونده، بحث تعیین دستمزد خیلی کوتاه بودن 4 5 دقیقه به پایان برنامه بیشتر نمونده، بحث تعیین دستمزد و اونجا هم مشکلات خیلی خیلی جدی هستش و از جمله این که به شکلی نمایندگی کارگری در شورای عالی کار در انحصار شورای اسلامی کاره که اونم کارنامش مشخصه. موضوع دومش اینه که آیا خدایی رو که چند سال صدای مختصری بلند میکنه و نماینده کارگرا بوده و حقشون بوده رو اخراج کردن در حال حاضر، و سوم اینکه نماینده های شورای اسلامی حتی اگه بخوانم نمیتونن در دستمزد تاثیرگذار باشن. سال 99 و 98 هم امضا نکردن ولی به خاطر تغییر قوانین شورای عالی کار امضا کردن، و امضا کردن نکردنشون بی تاثیر بود. و این مسئله همین باعث میشه که همین مسئله که در مجلس میتونه عوض شه، درسته؟ یعنی یکی از خواسته‌ها باید این باشه که مکانیزم سه‌جانبه‌گرایی عوض شه، چون در حال حاضر سه‌جانبه‌گرایی وجود نداره، درسته؟ من از آقای همدانی شروع کنم. آقای همدانی، نظر شما در مورد این سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد اگر دنبال کردید چیه و به نظر شما این مکانیزم فعلی آیا به نفع کارگرها هست یا نه؟ چون امسال حتی بر اساس تورم هم قرار نیستش که دستمزد شما اضافه شه.
من حس می کنم این گریز قانونی باشه، یعنی اگه بخوام ساده بگم به این موضوع، یک گریز قانونیه. ببینید پارسال برای تعیین حداقل دستمزد حقوق کارگر رو بهانه قرار دادن که بله ما دستمزد رو بالا نمیبریم تا تورم مهار بشه. خب آیا تورم مهار شد؟ ابدا. تورم چند برابر شد. امسال بهانه چیه؟ با وجود 43% و 600 تورم، نرخ تورم، شاخص نرخ تورم امسال، چقدر باید به حقوق کارگر اضافه کنیم تا بتونه یه زندگی محترمانه مختصر و ساده داشته باشه؟ باید یه تیم قوی به قول آقای میرغفاری، پشوانه قوی، 14 میلیون کارگر، 14 میلیون نه 12 میلیون، 10 میلیون. اتفاقا این آقای حبیبی گفت من 100 کارزار تنظیم کردم ولی متاسفانه خیلی در حد کم توی کارزارا شرکت کردن. ببین اینا تأثیر داره، کارگر باید قدرت خودش رو نشون بده. ما اینو در هفته پی تجربه کردیم، هیچکی دستمون رو نگرفت ولی اتحاد هزاران نفری هفته پی نتیجه داد. ما تونستیم خیلی از مطالباتمون رو با این اتحاد بگیریم. الان هم اگر کارگر ایران بخواد حق واقعیش رو بگیره، هزینه سبد معیشتی اصلیش رو بگیره، نه اونی که شورای عالی کار تشخیص میده، مناسب با نرخ تورم سالانه باشه، باید محکم قرص متحد پشت نماینده های کارگریشون باشه تا انشالله حق و حقوقش رو کامل و شامل بگیره.
بسیار بسیار از شما ممنونم. یه سوال دیگه هم هستم که حالا از هر دو نفر میپرسم. خانم روحا میپرسه، میگه که الان بین نمایندگان فردی است که کارگران خوشحال از رأی آوردنش باشن، حالا آقای میغفاری که آقای عزتخواه رو میبینه خوشحاله. شما یه هم دونید مثلا نگاه کردید که توی مدت کی سیاسا آشنا نبودی، یعنی براتون از این 270 نفری که میخوان برن هیچکدومشون فرقی تا این لحظه نکرده؟
نه نه نمیشناسم، درو نمیدونم، زیاد پیگیرش نبودم، پیگیرش نبودم.
شما به جور از انتخابات اصلا دل شکسته شدید، درسته؟ یعنی واقعا مایوس شدید.
دلایلمو تو گفتم با خودم حساب کردن، واقعا اگه نماینده قراره بره تو مجلس قانون بر ضد کارگر وضع کنه، من رأی نمیدم، حداقل وجدان خودم راحت باش.
تو دوستاتون توی این 6000 نفر کارگرای هفته پی بازم بودن مثل شما آدم ها اینجوری، یا واقعا نسبت چی بودش کسایی که مثل شما فکر کنن رأی ندن به کسایی که رأی بدن؟
من اصلا نه به قول معروف این فکرمو خواستم به کسی تحمیل کنم یا تعریف کردم پیش کسی، الان که انتخابات تموم شد اینو گفتم، ولی هیچ کس نمیدونست من رأی میدم رأی نمیدم. اینو برای وجدان خودم نگه داشته بودم و کارگرهای هفته پی رأیشون رو دادن، اکثریتا رأی دادن ولی به کاندیدای دلخواهشون و به من اصلا ربطی نداشت که من به کی رأی بدن یا ندن.
من نگفتم الان شما، نگفتم شما مثلا چند برای تحریم مشارکتیست که کمپین کردیم، من منظورم این که میخوام بگم فضا چه جوریه. برای اینکه
وقتی 60% واجدین شرایط رأی رأی ندن تو کشور، این یعنی اعتراض، اعتراض به عمل کرد دلیلی نمیشه مثلا تحریم باشه. تحریم معنی دیگه ممکنه بده، من دلیلم تحریم نیست، دلیلم من به این عمل کردت معترض هستم، آقا باید صدام بهت برسه.
ما حالا امیدوارم که اتفاقا نمایندگانی که انتخاب شدن در مجلس 12 از همون روز اول سراغ همدانی ها بیان، برای اینکه بدونن که اگر واقعا در انتخابات بعدی میخوان وضع به این شکل نباشه و کشور از این به قول معروف از این قفل شدن سیاسی و بنبست سیاسی بیاد بیرون، راهش اینه که از همون روز اول به جای اینکه تو بالا شهر باشن تو اتاق بازرگانی باشن ببینن که فلانی که تو دنیای اقتصاد مینویسه چی میگه، تو کارگزار مینویسه چی میگه، از همون روز اول دور بزنن توی کارخونه های حوزه انتخابیشون، برن با کارگرها صحبت کنن، نه فقط برای روز رأی آوردن، برن با کارگرها یه وعده باشون غذا بخورن، نگران نباشن غذایی که اون کارگرها میخورن اینا رو مسموم نمیکنه، یه وعده باشون بشینن غذا بخورن، دو کلمه حرف بزنن، حالا میگم خود کارگرا که نماینده ندارن، ولی شما حداقل یک روز از 365 روز عبدال 4 رو مثل کارگرا زندگی کنید، بشینید بغلشون، نه اینکه مثلا عکاس همون حالا حضور استاد نماینده عزیزی که ما گفتیم آقای نظام الدین موسوی، خزریان و احمد نادری 200 عکاس هم باهاشون بودن، یعنی واقعا یه سفر رفتن چه میدونم به کلی کار تبلیغاتی کردن، نه واقعا بریم ببینیم که چی دارن میگن. این حالا ما که هرگز توی جدال ما از غرب مثال نیاوردیم، ولی تو همین غرب هم اولا نماینده به هر محلی مال خودشه، چون نماینده هر یک روز هفته بعد درش باز باشه، در بهش میگن مثلا مطب محل آفیسش باید باز باشه، من میرم اونجا وای میستم میرم تو، آقا بچم کوچه ما آسفالتش خرابه درست نکردن، یقشو میگیرم، خب تو نماینده منی واسه چی خرابه؟ اون یکی میره میگیره اینجا چه میدونم این کارخونه کشتار داره میکنه، بو گندش برای ما رو اذیت میکنه، فاضلاب صنعتی میاد فلان جا، کار نماینده مسئله محله. برای همین نماینده شما اینکه چم یه جایی مثل هفت تپه داشه خراب میشده، بعد از بی بی سی بخواد بشنوه بیاد تازه بترسه، واقعا فاجعه است. بعد اون نماینده رو گرفت دادگاه، دادگاهیش کرد، خب نه اینکه رفت کارگر رو دستگیر کرد بهش حکم امنیتی داد. آقای میرغفاری از شما بپرسم سوال آخر رو در مورد بحث دستمزد، نظر شما چیه؟ مجلس چگونه میتونه کمک کنه به این بحث، در واقع به گره های حقوقی دستمزد و سه‌جانبه گرایی؟
ببینید خب ما اول باید ترکیب شورای عالی کار رو یه نگاه بندازیم. ترکیب شورای عالی کار 3 نفر نماینده دولته که به غیر از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 2 نفر دیگر رو وزیر تعاون معرفی میکنه به هیئت وزیران و پس از اخذ در واقع مصوبه هیئت وزیران به عنوان نماینده کارگر تو جلسات شرکت میکنن و ماده 167 قانون کار صراحت داره که نفراتی که معرفی میشن باید مطلع و بصیر نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی باشن، نه فقط صرفا اجتماعی. مثلا ما یه موضوع اساسی که داریم اینه که فقط داریم حساب کتاب ریاضی میکنیم، هیچ وقت نمیایم محاسبات اجتماعی انجام بدیم. آسیبی که مزد سال 1402 زد بعضن ممکنه هزینه هایی که بعدها برای دولت و حکومت و کشور به وجود میاره بعضن هنگفتر و سنگینتر هم باشد، یعنی رو مسائل اجتماعی به هیچ عنوان مسئله باز نمیشه. و از طرفی 3 نفر نماینده کارفرما، 3 نفر نماینده در واقع کارگر که حق رأی دارن توسط شورای اسلامی کار معرفی میشن و قانون این در واقع اختیار در واقع جزء اختیارات شورای اسلامی کار قرار داده که نماینده کارگری رو معرفی کنن. حالا بعضن به خاطر اینکه در واقع اون تشکلات کارگری هم درگیر این مسئله مزد بشن، تشکلات عالی دیگه مثل مجمع نمایندگان کارگران ایران و قانون عالی انجمن صنفی کارگر اینا به عنوان عضو علل بدل معرفی میشن در شورای آرکا و ما به عنوان حالا کسی که از انجمن صنفی ها معرفی شدیم به عنوان علل بدل هستیم و حق رأی نداریم. و در واقع من میخوام از این فرصت هم استفاده کنم آقای علیزاده اینو بگم که ما پارسال نماینده‌های کارگر در شورای عالی کار سبد معیشت 17,700,000 تومان پیشنهاد دادن که باز هم میگم این پیشنهاد حداقلی بوده و در نهایت دولت علل خصوص وزارت اقتصاد مخالفت شدیدی کرد روی این موضوع و سبد معیشت روی عدد 13,090,000 تومان مصوب شد. مزد مصوب سال 1402 5,000,000 خورده 5,200,000 تومانه، یعنی در واقع مزد تعیین شده 30-35% تقریبا سبد معیشت رو پوشش داده، در حالی که ماده 41 قانون کار بند 2ش صراحتا اشاره میکنه حداقل مزد بدون اینکه بخواد مشخصات جسمی و روحی و کار محول شده رو در نظر بگیره باید بتونه سبد معیشته که بود خانواره که توسط مراجع در واقع رسمی اعلام میشه رو پوشش بده، تأمین کنه. این الزام قانونی و اگر در واقع این الزام قانونی رعایت نشه باید ورود کنن نماینده این مجلس و این در واقع عدد موضوع رو برسونن به مزد مصوب برسونم به سبد معیشت. و من اگه اجازه بدید اینجا یه موضع‌گیری به عنوان عضو شورای عالی کار، عضو علل بدل شورای عالی کار بدون حق رأی داشته باشم و اینکه با توجه به اینکه تورم اعلامی 45.6% اعلام شده و سبد معیشت مصوب سال گذشته حداقل که حداقلی ترینه و مورد تایید جامعه کارگری هم نیست که 13.90 میلیون تومان هست، ما رو میرسونه به سبد معیشت حداقل 20 میلیون تومانی که با توجه به حالا در واقع دیتا سنجی هایی که شده و آمارهایی که گرفته شده سبد معیشت حداقل 25 میلیون تومان. پس ما میخوایم اینجا یه موزه گیری کنیم با توجه به این عدد و ارقامی که روی سبد معیشت هست.
25 میلیون تومان به نظرتون خیلی خیلی خیال پردازانه و آرمانگرایانه نیستش؟
25 میلیون تومان عدد سبد معیشت. خب
ببینید رسوندن درآمدها به اون 25 میلیون تومان که حالا امسال که عملی نیستش هست؟
نه عملی نیست، ما با یک در واقع استدلال پلکانی داریم میریم جلو و میگیم اگر که سبد معیشت 25 میلیون تومان باشه و مزد پارسال 35% سبد معیشت رو تامین کرده، مزد سال 1403 باید بتونه 50% یا بعضن بیشتر سبد معیشت رو تامین کنه. پس با این استدلال و این حساب کتابی که انجام میدیم، حداقل مزدی که باید برای سال 1403 در نظر گرفته بشه عدد 15 میلیون تومان هست و ما به عنوان عضو علل بدل و بدون حق رأی در شورای عالی کار با امضا و تصویب هر مصوبه مزدی زیر 15 میلیون تومان مخالف هستم و اینجا عدد مطلوب خودم رو 15 میلیون تومان در واقع اعلام میکنم.
این نکته بسیار نکته مهمی. حالا پردوست عزیز حدودا 30 ثانیه یک دقیقه وقت دارید که جملات پایانی رو بگید. فقط من بگم میگه حالا اون چیزی که میبینیم اینه که مجلس واقعا امکانات فراوانی داره، یعنی مجلس میتونه توی بحث دستمزد وارد شه، همین الان در مورد اخراج های خدایی باز مجلس میتونه به شکلی دخالت کنه و میتونه شام به شکلی وزیر کار بکشونن مجلس، ازشون سوال کنن. مجلس جایی که واقعا توش اتفاقات خیلی خیلی مهمی میفته، درسته؟ واقعا جایی نیست که حالا ما بخوایم مثلا چم خیلی راحت واگذار کنیم. من کاملا با آقای همدانی همدلم که چرا مثلا به شکلی مایوس میشن و حالا اگر خیلی از دوستانی که الان توی کامنت ها انقلابی هم هستن و غیره یک دو روز از زندگی های همدانی تو هفته پر تو این سالا تجربه کرده بودن، الان ممکنه که چه میدونم به جای جدال داشتن ایران اینترنشنال نگاه میکردن و واسه مسیح النجات درود میفرستادن. برای اینکه بخاطر شوخی که نیستش که هفت تپه میگم یه تراژدی تمام عیاره، یعنی کاری که با اینجا شده و واقعا سطح ناکارآمدی ها و سطح فساد هایی که انجام شده و سطح ضعف های مدیریتی در سطح کلان واقعا شوخی نیستش. اونجا همین که من با همه کارگران هفت تپه همدلم که اصلا همین که تا به حال شما میگیم خیلیشون رفتن رای دادن، همین که واقعا هنوز به شکلی درون چارچوبای قانونی رفتار میکنن بعد واقعا مخلصشون بود و بهشون احترام گذاشت. اما ولی میگم مجلس جایی که باز خیلی کارها میشه کرد و سوال همینه دیگه، اینکه چگونه میشه از ابتدا با مجلس 12 با نمایندگانش ارتباط گرفت و سایه به شکلی نظارت کارگران و مردم عادی رو، وقتی میگیم کارگران میگم به قول آقای میرغفاری همه مردم، همه کسایی که بچه پولدار نیستن، خودشون کارخونه ندارن، خودشون مدیر نیستن، خودشون لوازم کار ندارن و از جای حقوق میگه، همه حقوق بگیرها رو سایه نظارت اینها رو بر نماینده مجلس انجام داد. یه نکته که در بین حرفای هر دو دوست بود و من واقعا هر چی بیشتر میگذره بیشتر برام مهم میشه، اینه که واقعا فقدان رسانه کارگری در ایران و فقدان حضور کارگران در رسانه ها خیلی 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 جدیه و من همش نگران روزی هستم که این بی بی سی را اینترنشنال یه بخش کارگری بزنن. امیدوارم که قبل از اینکه اینها این کارو کنن صدا و سیما بیاد مسئله کارگری رو حل کنه. الان تو همین انگلیس سرمایه‌دار نئولیبرال یه اعتصاب که میشه تو اخبار 8 صبح در رادیو و 10 شب تو تلویزیون گفته میشه، میرن با نماینده کارگرا حرف میزنن، نماینده کارگرا رو میارن، وزیر رو میارن و کار رسانه‌ای که مقابله همدیگه بذاره. حالا ما امشب هم یکی از نمایندگان مجلس دعوت کرده بودیم که نیومدن، ولی من حالا امیدوارم که در شب‌های آینده ما بپیوندن، چون واقعا حضور کارگران نباید تنها باشه، باید مقابل مقامات باشه. ولی من همین که میبینم میگم که نبودن یک رسانه کارگری واقعا یکی از مشکلات اصلی کشوره و اگر یک رسانه بلند پرصدا داشتن کافی بود که یک چیز مثل اکو ایران و دنیای اقتصاد یکی از این روزنامه در اختیار کارگرا بود که برش داشت. من به شما میگفتم که وضع ایران خیلی خیلی بهتر میشه و نئولیبرالیسم نمیتونست به این شکل ببره و بدوزه و غیره. و این نکته اینه. نکته بعدی هم که حالا بالاخره با همه اما و اگرها در همین مجلس کسانی هستن که حالا اگر میگم 100% هم دغدغه کارگری نداشته باشن، ولی 60% 70% 50% دارن و به نظرم با تلاش میشه از همین مجلس هم چیزی در آورد و با تلاش میشه، با تلاش مصرانه و پیگیری مصرانه من رسانه و شمای کارگر شاید بشه به همین مجلس و همین ترکیب منتخبانه مجلس هم تا حدی خوشبین بود و مجبورش کرد که بیا به مسئله کارگری رو انجام بده. برای من حالا واقعا فکر میکنم که تلاش ماست که میتونه یک مجلس رو کارگری کنه و نکنه. و من حالا امیدوارم که ما در جدال هم در اختیار همه کارگران ایران هستیم، امیدوارم که صداشون باشیم و بتونیم صداشون رو به این ور اون ور برسونیم و اگه زنده باشیم و امیدوارم بتونیم پیگیری کنیم مطالباتشون رو. من از آقای میرغفاری شروع میکنم. آقای میرغفاری جملات آخر یک دقیقه بفرمایید و بعدم آقای همدانی.
آقای علیزاده من از شما تشکر میکنم و امیدوارم که مجلس 12 مجلسی باشه که صدای همه فعال ملت باشه و واقعا دغدغه عدالت اجتماعی، استقلال و حفظ امنیت داشته باشه به معنی واقعی کلمه و ما شاهد این باشیم که در واقع مجلس صدای همه است، علل خصوص جامعه کارگری. اولین فرصتی هم که دوستان دارن اینه که چه دوستانه که در حال حاضر توی مجلس 11 هستن چه منتخبین مجلس بعدی، موضع گیری سریع خودشون نسبت به جلسات شورای عالی کار اعلام کنن تا ما برادریشون برامون ثابت بشه.
آیا هم داریم؟
من از همین تریبون از تمام کسانی که دلسوز کشور هستن، آرامش کشور براشون مهمه، آوازه کشور براشون مهمه، اعلام میکنن که هفت‌تپه آبستن حوادث ناگواری هست. اگر این آرامش براشون مهمه، این واگذاری هر چه زودتر قطعی بشه که خدایی نکرده بازم حوادث سالهای 96 تا 4400 تکرار نشه. از شما هم کمال تشکر و قدردانی رو می نمایم که این تریبون رو در اختیارمون گذاشتید. از برادرمون میرغفاری هم تشکر خاص و ویژه دارم که وقتشون رو برای احقاق حقوق کارگران همیشه صرف کردن. انشالله هر جا باشن موفق و معین باشن.
خیلی خیلی ممنون از هر دو نفر دوست گرامی. از شما مخاطبان عزیزم که تا این لحظه کنار ما بودید ممنون و متشکرم. حالا ما امیدوارم که بتونیم آیه احمد نادری یکی از سه نفری که به هفت‌تپه رفته رو بیاریم و مقابل آیه همدانی یکی دیگه از کارگران هفت‌تپه بذاریم، چون این جمله‌ای که ایشون فرمودن که هفت‌تپه آبستن حوادث حرف ساده‌ای نیستش و وظیفه ما در رسانه رساندن صدای خطر به مسئولینه. ما در برنامه‌های شب‌های آینده سعی می‌کنیم که مجلس رو پررنگ کنیم، برای اینکه میگم معتقدیم که میشود با رصد و با پیگیری رسانه‌ای نمایندگان مجلس رو مجبور به حالا ادامه تعهدشون از یک سم، اگر اونایی که تعهد دادن یا تن دادن تغییر مسیر و تن دادن به تعهدات مردمی کرد و این فقط با پیگیری انجام میشه، هیچ کس به صورت خود به خود و مادرزاد این کارها رو انجام نمیده. قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید، کامنت بگذارید برامون و اگر در توانتون هست به اون چیزهایی که دیدید به ما کمک کنید و اجازه بدین که ما رسانه مستقلی بمونیم که وامدار هیچ کس نیستیم، حتی وامدار حامیان ثروتمند هم نباشیم، چون حامیان ثروتمند هم ممکن از ما با گاهی وقتا بخوان با یک پیام با چیزی که ما به این سمت بریم یا به اون سمت. ما ترجیح میدیم که هزاران حامی کوچک داشته باشیم که بتونیم مستقل باشیم و هرگز ارزش‌های خودمون رو قربانی به شکلی به چیز دیگری نکنیم. تا برنامه بعد شب بخیر و خدا نگهدار.